دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 56 از دوره علم ثروت که مرحله 7 و آخرین جلسه مرحله 7. انشاءالله که یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم و بتونه براتون مفید واقع بشه. دوستای عزیزم، یک دو تا موضوع رو امروز بگم تا اون الباقی تستا رو بگیم که برای این ماهمون به اتمام برسه. یه چیزی رو اول بهتون بگم. توی زندگی نمیدونم شما تا حالا این موضوع رو داشتید یا نداشتید، برای خود من چندین بار پیش اومده. توی بعضی از موضوعات بعضی از آدم ها رو من میدیدم، وقتی میدیدمشون که مثلا سر یه سوژهی سر یه موضوعی خیلی خیلی قضایی ها رو جدی میگرفتن و مثلا دیگه به زعم من ها از جایی که من نگاه میکردم به اون موضوع، به اون رفتار، مثلا چه میدونم، مثلا میرفتیم سر کلاس قرآن یا میرفتیم سر کلاس دینی یا میرفتیم سر کلاس ریاضی، بعد مثلا معلممون گفته بود که آقا بیاید این هفته با همدیگه کار گروهی یک تمرین خاصی رو انجام بدیم و ببینیم که چه کسی از همه بهتر است. بعد مثلا یه برنامه گذاشته بود، بعد مثلا من میدیدم که ما اخلاقمون، من یا چند تا از اونایی که تو مدار من بودن، ما اخلاقمون بود که برای بعضی چیزا اصلا زیاد اهمیت خاصی قائل نمی شدیم. حالا دیگه نهایتا یه ذره توی موضوع جدی می شدیم، یه ذره. یا حتی مثلا دقت کرده باشیم، مثلا توی فوتبال توی کوچه 4-4 وای می سادیم بازی می کردیم، بعد می گفتیم آقا مثلا مسابقه سرت چه می دونم 4 نوشابه. بعد با بچه های تیم خودمون 4 خودمون می اومدیم مثلا دوره هم وای می سادیم، می گفتیم بچه ها امروز تیم روبرو رو ببریم، نمیدونم یه سری برنامه بر خودمون میریختیم، گفتیم بیاید خیلی ببریمشون، جدی باشیم، اینجوری کنیم اونجوری کنیم. بعد با وجود اینکه این برنامه رو میریختیم، خودمونم قول میدادیم که جدی باشیم، برنامه رو جدی دنبال کنیم، اما من قشنگ یادمه مثلا وسطای بازی دیگه من اون جدیت رو نداشتم. و جالب اینه که من و مثلا 3 از دوستام که خیلی بیشتر شبیه من بودن، بعد نفر چهارممون خیلی قضیه رو، اون تعهدی که اون روز اول با هم، اون ساعت اول بازی با هم دیگه گذاشته بودیم و نسبت به اون تعهده تو آخر بازی یا تو وسطای بازی خیلی جدی بود، داد میزد پاس بده اینجوری کن اونجوری کن، یادتونه گفتید اینجوری کنیم، باید اینا رو ببریم. مثلا ما میخندیم چی میگی. از توی این مثال ها منظور این که بعضی از آدم ها رو دیدید یه چیزی رو میگن، یه تصمیمی رو میگیرن، بعد خیلی جدی انجامش میدن، بعد اینا حال منو به هم میزدن. و امروز ازتون درخواست میکنم که اینقدر برای این داستان دوره علم ثروت و این قواعدی که گفتم، مخصوصا این دوتا مطلبی که الان میخوام بگم، میشه حال منو به هم بزنید؟ اینقدر جدی باشید؟ میشه این اتفاق بیفته؟ دقیقاً خیلی جالبه، خود من از روزی که این قوانین رو یاد گرفتم طی این 2-3 سال گذشته احساس میکنم من کسی مستقیم شاید بهم نگفت، حالا شاید در روی قیافه ها میشد حد زد که اونا دقیقاً نگاهشون، حالا اعضای نزدیک خانواده یا دوربری من، حتی دوستای من، نگاهشون این بود که با حالمون رو به هم زدی دیگه، تو چقدر جدی شدی، حالا چقدر جدی گرفتی حالا تو قضیه رو. و من احساس میکنم تو این دو سه سال گذشته توی زندگیم واقعاً حال یه سری‌ها رو به هم زدم، اینقدر جدی بودم تو این قضیه. مثلا نکته به نکته مسائل، هر بار که من کارت کشیدم با صدای بلند گفتم الهی شکرت، دیدم، تصور کردم که چند برابرش اومد تو حسابم. بعد دقیقاً موقعی که وارد یه جمعی خانواده می‌شدم توی فامیل، می‌دیدم دارن اخبار نگاه می‌کنن، سریع می‌گفتم آقا میشه یا اونو عوض کن یا من برم بیرون، یا اگر یکی لابلای شلوغی بگو به خند خانواده دور هم نشینی و اینا، یه دفعه یکی شروع میکرد از درد و دل و منفی و یا چیزایی که غیر قانونه، ضد قانونه، من مثلا درجا صدام در میاد، مثلا دور بریام گفتم آقا بس کن دیگه، تو هم حالا دیگه شورشو در آوردی، من ازتون امروز میخوام میشه شورشو در بیاری، میشه حال منو با هم بزنی، میشه انقدر جدی باشی که خود من به عنوان استادت بیاد بگم بابا دیگه حالا دیگه انقدرم دیگه جناییش نکن، میشه جناییش کنی، میشه این کارو بکنی. چون من به این اعتقاد دارم که بچه من یه سری مطالب رو گفتم و توی که جدیش میکنی، ازت خواهش میکنم جدیش کن، ازت خواهش میکنم. از کجا میتونی بفهمی خیلی جدیش کردی؟ یه چند بار از دور و بریات بشنوی که بابا حالمونو به هم زدی دیگه، تو هم چقدر میگی، چقدر حالا دیگه، تو هم اینقدر هم دیگه جنویش نکن، اینقدر هم دیگه جدی نیست دیگه، اینقدر هم دیگه تو جو نگی، میشه جو بگیرتت، میشه خواهش کنم. چون اهمیت و ارزشی که تو به موضوع بدی باعث سرعت تغییرات در درون تو و به وجود اومدن نتایج بیرونی تو بشه. من اگر امروز دارم اینو میگم برای اینکه توی این چند روز گذشته یه سری از بچه ها نتایجی رو گرفتن، هی دارن به من اعلام میکنن و من مثل یک، چه میدونم اینجوری بگم شاید قابل درک تره، مثل یه پدر مادر که چند تا بچه داره، بعد از این چند تا بچهش چند تاشون نتیجه گرفتن، دلنگران اون چند تا بچه دیگه شه که دوست داره اونا هم سریعتر نتیجه بگیرن و میدونه راهش اینه، میدونه باید انقدر جدی بگیری قضیه رو که شورشو در بیاری، باید انقدر غرق موضوع بشی که حتی دور و بریات میگم اگر بخوای بفهمی که واقعا دیگه داری اونجوری که من میخوام داری انجام میدی، یه چند باری دور و بریا بگم بابا تو دیگه شورشو درآوردی یا جوگیر شدی یا میخوام اینا رو بشنوی، از روی این علائم میشه فهمید که تو واقعا جدی داری انجامش میدی. بچه یه چیزی بهتون بگم، امروز یه آگاهی، حالا امروز و دیروز یه آگاهی به من رسید. از کجا این جرقه خورد؟ من خواهرم دیشب به من زنگ زده بودم، اون که ایران نیست، زنگ زده بود و فکر کنم بعد از دو سه سال که ما با هم صحبت میکردیم برگشت گفتش که یه چیز جالب بهت بگم. گفتم بگو. گفت یادم تو دو سه سال پیش به من میگفتی اگر از من بپرسی بگی که چه چیزی از همه این مواردی که تا حالا توضیح دادم بهش ایمان بیشتر دارم و سریعتر باعث تغییرات میشه، اینه که تو فقط کافیه که توی اون شخصیت قرار بگیری و ادا توی خودت ها، نه برای دیگران، زندگیش کنی، رفتارش کنی، تو اون نقش قرار بگیری و چند روز از اون نقش بیرون نیای. که گفتم آره یادمه و هنوزم همینو میگم، میگم هیچ چیزی از این پرسرعت‌تر نمیتونه نتایج به بار بیاره. و گفت آره من بالاخره بعد از دو سه سال فهمیدم که این اتفاق افتاده و جالب اینجاست وقتی روی چیزی زوم میکنم و شروع میکنم گفتنش، فقط میگمش تونتون میگمش و بعد این باعث میشه که بلا فاصله نشانه های از اون موضوع رو تو زندگی میبینم. بعد از گذشت 3 روز 4 روز که میگم، از روز پنجم قشنگ میبینم هی داره تعداد نتایج و نشانه های بیشتر و بیشتر میشه. گفت تازه من دارم ایمان میارم به این چیزهایی که از اون روزها میگفتی به من، خیلی در رابطه باهاش مقاومت داشتم. گفتم آره دقیقاً همین موضوع، به من به این موضوع ایمان دارم. بعد که اینو دیشب گفتیم، حالا کلی در موردش صحبت کرد، دقیقاً تمام چیزایی که من دو سال پیش خودمو میزدم بهش میگفتم که بابا اینه، راز اینه، موضوع اینه، و اون آدم شاید توی جایش خیلی اصرار داشت که علمی عمل کنه، بگه نه حالا در این حدم نیست و برای اینه میگم یه کاری کن حال من به هم بخوره، یه کاری کن شورشو در بیاری. من دقیقاً میدونم نتایج در زمانی به وجود میاد که دقیقا همین جوری، حالا اصطلاحه که ما به کار میبریم میگیم شورشو در آوردی دیگه، تو هم جو گرفتتت. ولی خوب که نگاه کنی میبینی ایمان طرف، وقتی یه کسی به یه چیزی ایمان داره دیگه ازش پایین نمیاد دیگه. مثلا شما نگاه کن، حضرت محمد یه روزی اومد گفت آقا من پیغمبر خدام، فرستاده خدام. حالا دور و بری‌ها گفتن آره، اول شیرین بود مثلا، میگفتن چه حرفای جالب جدیدی. یه ذره که گذشت دیدن فشارها تو دور و بری‌ها زیاد شد، حتی اونایی که حامی حضرت محمد بودن، بعضی از اون حامی‌ها اومدن گفتن آقا دیگه حالا تو یه جاهایش هم یه ذره کوتابی، حالا یه نرمش، یه نتافی. و اون میگم نه به خدا قسم، اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار بدهید، من هرگز پایین نمیام. مثلا بعضی میگن بابا ول کن دیگه، حالا دیگه یه مقدار استانداردو بیار پایین. حالا میبینی اینا هم دارن اینجوری مقاومتش، یه قدم یک سانت پایین تر از آن چه که میگفت. در واقع این نبود که داشت شورشو در میابرد، ایمان داشت به چیزی که گفته بود و از اون استاندارد پایین نمیومد. تا آیا ایمان داری به این راهی که داری تمرینش رو یاد میگیری، درسش رو میخونی، کلاسش رو میای، آیا ایمان داری؟ اگر جواب اینو میخوای بدی، ببین در تمام لحظاتت داری اینا رو اجرا میکنی یا نه. تا به اینکه به امروز رسید، از دیشب مکالمه که کردیم به امروز که رسید، من یه نگاه به خودم کردم، دیدم خب طبق اون مکالمات دیشب، بچه من دیشب به خواهرم آخرش یه جمله گفتم، گفتم ببین الان من تو کدوم موقعیتم؟ الان تو موقعیتم اولا که این چیزهایی که امروز تو این روزگار، تو این لحظات، در این روزها، این چیزهایی رو که الان دارم میگم به عنوان اینا واقعیه، اینا درستشه، اصلا احساسم میگه واقعا اینجوریه. این چیزهایی رو که امروز به عنوان واقعیت پذیرفتمشون، که آقا تو هر چی رو بخوای میتونی خلق کنی، اصلا همه چیز دست خودت، عوامل بیرونی اصلا موثر نیست، تو اصلا لازم نیست چیزی داشته باشی، اینا همش بهانه است برای کسی که خودش کوچیک دیده و چیزها رو بزرگ دیده. آدمی که واقعا در جایگاه اصلی خودش قرار بگیره میدونه روح آفرینندگی داره، هر چی رو بخواد با توجه بهش میتونه بهش حیات بده و خلقش کنه و زندگیشو با متناسب با آنچه که تصمیم میگیره بیافرینه. و اینا به عنوان واقعیت، امروز اینا رو به عنوان واقعیت پذیرفتم و به اضافه خیلی واقعیت‌های دیگه که پول فراوونه، ثروت فراوونه، عشق فراوونه، بعد مدار هاست اصل موضوع، فرکانس و ارتعاشه که وجود داره و به همون دلیل مستندی که وجود داره تو صدای منو میشنوی، از طریق ارتعاش و فرکانس میشنوی، تمام ارتباطات من با جهان هم همین شکلیه. مثلا جهان منو چجوری تو این سیاره گم نمی کنه؟ از طریق فرکانس و ارتعاش. مثلا روی یکی جی پی اس میزنن، میگن آقا مثلا شما میشناسن، میدونن از کدوم طریق میدونه که من هستم. جهان توی 8 میلیارد چجوری میتونه منو پیدا کنه، بفهمه من هستم؟ یعنی پل ارتباطی من با جهان هستی، با این دنیا، با تمام دنیاهایی که تو دنیا وجود داره یا ارتباطات مختلف، همش بر مبنای فرکانس و ارتعاش. حالا برید در مورد تسلا بخونید، اون دانشمند بزرگی که میگفت من نمیدونم، فقط میدونم که هر چیزی که هست یک ارتعاشه که پل ارتباطی تمام چیز هاست با هم، و این فرکانسه که همه چیز رو تعیین میکنه. شما تصاویر رو، صداها رو و تمام ارتباطات انرژی رو با هر چیزی غیر از خودت از طریق ارتعاش و فرکانسه که میتونی ارتباط رو به وجود بیاری و یا میتونی ارتباط رو قطع کنی. و داشتم به اینا فکر میکردم که اینا امروز به عنوان واقعیت منه. و 2 سال پیش 3 سال پیش من تمرین میکردم، در یک واقعیت دیگه بودم، داشتم تمرین میکردم که اینا رو به عنوان واقعیت بپذیرم. هرچند اون موقع ها که تو اون فضای 3 سال پیش بودم، که توی واقعیت دیگه بودم، این جایی که الان هستم و غیر واقعی میدیدم و داشتم تمرینش میکردم. و حالا جالب اینجاست که توی عرض این 2-3 سال شیفت کردم توی این واقعیت، از اینجا که به واقعیت قبلیم یا به واقعیت‌های دیگه‌ای که آدم‌های دیگه دارن زندگیش می‌کنن و به عنوان واقعیت قبولش دارن، وقتی نگاه می‌کنم خندم می‌گیره، میگم مثلا این اصلا این نیست، این چی؟ یعنی واقعا حتی دنیای قبلی خودم و باورهای قبلی خودم و اعتقادات قبلی خودم و واقعیت قبلی خودم رو نگاه می‌کنم، میگم خب من کجا سقوط کرده بودم؟ اون اشتباه بود. یعنی این تمرین نیست، این حقیقت. حالا از روی اینا داشتم به اینا فکر میکردم، بعد گفتم که به خواهرم گفتم آقا میدونی الان داستان من چیه؟ خب خدا رو شکر تو فهمیدی بالاخره اون چیزایی که میگفتیم درست بود، یعنی زمان برد، 2-3 سال زمان برد تا تو بفهمی که اول اصل ایناست، واقعیت ایناست، اونا غیر واقعی بود. و خیلی مکالمه با هم داشتیم در مورد هر چیزی. گفتم تو تبحر و قدرت خودتو میتونی بفهمی وقتی در جهانی به دنیا اومدی که ناخونت بدون دخالت تو همچنان داره رشد میکنه، موهات دارن رشد میکنن، سلولهات دارن رشد میکنن، زایش میکنن و بعد میمیرن و بعد دوباره متولد میشن. یعنی به هر چی که نگاه کنی میبینی گیاه داره رشد میکنه. و بعد گفتم که کار سخت این بود، گیاهی که در حال رشده، خیلی جا میبینی گیاه از تو دل آسفالت زده بیرون رشد کرده. یعنی این پیامی که داره میرسونه اینه که حالا زیرش خیلی ها خیلی چیزا نوشتن، آن که میخواهد رشد کنه، انگار گیاه مثلا داشته میجنگیده واسه رشد کردن. نه، روال عادیش بوده، جنگو باید در داستان برداریم که به سختی ببین این گیاه، عکس میگیرن زیرش هم نوشته میذارن این گیاه ببین چه جوری اومد از دل سنگ زد بیرون. نه بابا، اون داره اون عکس، اون تصویر داره یه مفهوم دیگه ای رو میده. میگه ببین تو برای رشد ناخونات تلاشی نمی کنی، تو برای رشد فیزیکت از بچگی تا بزرگی تو هیچ اقدامی نمی کنی، اون خودش روند عادیشه. یا برای رشد موهات، یا برای رشد ریشات، برای هر چیزی در این جهان است. گفتم باید به این فکر کنیم که دوست عزیز من، تو چقدر قدرت داری. تو وقتی فقر خودت رو می بینی، تو وقتی تنهایی خودت رو می بینی، تو وقتی متوقف شدن خودت رو میبینی در یک نقطه، یا مالی، روابط یا هر چیزی، اونجا عظمت قدرت خودت رو ببین. جهان با تمام قدرتش که قابلیتش و مبناش بر روی رشده، تو نگاه کن کاری کردی عجیب. یک گیاه که همینجوری نرمال رشد میکنه، یعنی سیر طبیعیش رشد کردنه، تو چی کاری کردی که این گیاه توی نقطه متوقف شده؟ نه. بعد بچه اگر بمیره گیاهه، میگیم باریکلا زدی خشکش کردی، نابودش کردی. اصلا تو هیچ خبر داری که تونستی با این قدرتی که داری تمام قوانین رو برهم بزنی؟ قوانینی که یا باید رشد کنی یا باید عقب بری، تو متوقف کردی توی یه سری چیزا، بعضی چیزا رو. گیاهه نمارده، یعنی من نماردم اما متوقف شدم. چجوری میشه یه گیاهی که من، یعنی امشب میخوابی فردا بلند میشی میگی گیاهی زر بیشتر روش کرده، دوباره میخوابی بلند میشی میگی تو از کدوم استراتژی استفاده کردی که این گیاه رو روی نقطه‌ای متوقف کردی؟ این گیاهی که میگم، فکر کن وضعیت مالیت، اجتماعیت، روابطت، سلامتیت یا هر چیز دیگه ای رو چجوری تو متوقفش کردی؟ و از توی تماشای این سناریو تو باید به یه چیزی پی ببری، اونم این که به جرأت میشه گفت قدرتی که تو در درونت داری از قدرت جهان هستی بالاتره. چون تو یه مکانیزم رو متوقف کردی، جهان با تمام قدرتش، با تمام قابلیتاش که برنامه داره، یعنی جهان هستی هم برنامه ریزی داره، برنامه ریزیش بر مبنای رشده، تو چجوری این رشد رو متوقف کردی؟ همین که نذاشتی جهان سیر طبیعی خودش رو طی کنه، تو یه توقف ایجاد کردی دیگه، تو یه مشکل ایجاد کردی، تو یه مانع ایجاد کردی. ببین تو چه عظمتی داری که تونستی در جهان به عنوان یک مانع خودت رو به نمایش بذاری، یه جایی از جهان رو متوقف کردی. بعد وقتی به این نگاه میکنی به قدرت و عظمت خودت پی میبری. حالا وقتی فهمیدی که تو قوی هستی، بعدش میای نگاه میکنی خب من اگر اینقدر قدرت دارم که میتونم جهانی که بر مبنای رشد هست رو توی نقطه متوقفش کنم، اگر از این قدرت و انرژی خودم در یک راستای دیگه بخوام استفاده کنم، به همین میزان میتونم اثرگذار باشم. موضوع تو عدم قدرت تو نیست. من با سند و مدرک برای توضیح دادم تو قدرت داری، فقط این که این قدرت رو اینوری خرج کرده بودی، همه چیز رو متوقف کرده بودی. از همون قدرت و پتانسیل استفاده کنی برای رشد و شکوفایی با جهانی که خودش هم مبناش رشد و شکوفاییه. فکر کن تصمیم تو هم بر این مبنا باشه، بیس جهان هم بر این مبنای قدرتتون با هم ضرب میشه، ببین چه اتفاقایی رو به وجود میتونی بیاره. پس این قدرت توه. و حالا نکته جالب اینه که امروز داشتم به این فکر میکردم که اصلا دیشبم گفتم باز امروز ذهنم درگیر بود، گفتم خیلی جالبه که توی حرفام به خواهرم دیشب گفته بودم ببین من الان رسیدم به این مرحله ای که انگار این ریاضیات جهان رو میدونم و این اما به معنایی نیست که همیشه دارم ازش استفاده میکنم که جهان زندگی رو گسترش بدم. یعنی مثل این میمونه که شما 20 تا دونه بستنی داری توی یخچال، تو فریزرت 20 تا بستنی داری، تو میدونی هر موقع بخوای میتونی از اون بستنی استفاده کنی، اما به معنای نیستش که هر روز داری بستنی میخوری، دلت نمیخواد. منم امروز رسیدم به یه جایی که میدونم اگر بخوام تو هر مرحله زندگیم رو گسترش بدم میتونم، اما آیا واقعا الان میخوام؟ نه، همیشه نمیخوام. و بعد جالب اینجاست که بعضی از اتفاقات زندگی میاد به تو کمک میکنه. مثل چی؟ مثل این که مثلا من، چون تو باید تحریک بشی تا در تو انگیزه ها بیشتر بشه. بعضی وقتا ما به 4 تا چیزی که میخوایم میرسیم انگیزه هامون کمتر میشه. بعضیا فکر میکنن که اگر یه نفر تو 20 سالگی میتونه فلان رکوردو بزنه، مثلا بذارید یه مثال بزنم، فکر کنی یه خواننده اومده اولین آلبوم خودشو داده، این آلبوم اولیش که تازه ناشناخته هم از این آدم اومده، چون خیلی انگیزه داره، میخواد به شهرت برسه، میخواد به آرزوهاش برسه، میخواد ماشین بخره، خونه بخره و میدونه اگر بتونه به بهترین کیفیت خودش رو ارائه بده به همه اینا میرسه در 20 سالگی، در 25 سالگی. بعد این میاد بی تجربه اولین آلبومش رو بی اندازه تاثیرگذار ارائه میده. برید بشمارید ببینید چند تا اینجوری ما داریم، چه تو خواننده، چه تو فوتبالیست، چه هر جایی. بعد طرف اومد این آلبوم اولو داد، آقا درستش و علمیش منطقیش اینه که آلبوم اولی که داد آلبوم بعدیشو با در نظر گرفتن از تجربیاتی که از آلبوم قبلی میگیره و بعد میفهمه بازار چی رو میطلبه و بعد اطلاعات و تجربیاتش بیشتر میشه، تو آلبوم دومی باید بتره کنه دیگه. برید بشمارید ببینید چند تا از خواننده ها یا حالا تو حوزه‌های مختلف هستن که اولین کارشون بی‌نظیر بود، اما همین که با اولین کار بی‌نظیرشون تونستن به ماشین و خونه و جایگاه و شهرت برسن، آروم آروم دیگه محو شدن. چرا؟ بعد خیلی ها اینو نمیدونن، فکر میکنن طرف 25 سالش بود اینجوری فوتبال بازی کرد، دیگه تو 50 سالگی بدنش اینجوری نمیتونه حرکت کنه. نه، موضوع بدنه نیست، چون سلولا هم میمیرن و زنده میشن و نو میشن. موضوع اینجاست، چون دارید میبینید نقطه مقابلش، یه نفر تو 75 سالگی استارت زد رفت باشگاه بدنسازی، میخواست مانکن بشه و تو سن 80 خورده ای سالگی شد جزء پیرمرد برتر نمیدونم مانکن دنیا که کلی هم معروف شد، فکر میکنم چینی هم هست اون بنده خدا و خیلی های دیگه. اصلا طرف میبینی توی سن 50 سالگی تو پارکای ایران نشسته، دیگه بهش میگه بابا بلند شو چه خبر چیکار می‌کنی، میگه چی دیگه، ما دیگه پیر شدیم اینجا نشستیم منتظر اسرائیل 50 سالشه، میگه ما که دیگه از اون پیر. بعد از اون ور نگاه می‌کنی می‌بینی مثلا یه جوری توی حالا چه کشورهای مختلف طرف تو 75 سالگی داره چنگ میندازه برای ریاست جمهوری که هلیکوپتری بزنه. همین داشتید میدیدین دیگه چه جنگی بین ترامپ و نمیدونم اون یکی بایدن، و بایدن که کلا بنده خدا بیهوش، یه جورایی نگاه میکنی میبینی مثلا نصفش خوابه، بعد این آدم داره چنگ میندازه. چرا؟ به خاطر انگیزه هاشه. و اگر نظر فیزیکی نگاه کنه خب میگه بابا 80 فکر میکنم خورده ای سالشه. پس موضوع اون انگیزه هاست که به مرور زمان وقتی آدم یه ذره یه سری چیزایی که میخواد و به دست میاره، دیگه اون انگیزه لازمه رو نداره. نه به خاطر اینه که از یه سنی به بعد دیگه نمیشه یه سری کارا رو کرد. شما برید سرچ کنید ببینید بی اندازه آدم بوده که بعد از سن 50 60 70 سالگی یه انگیزه تو زندگی جهان با تضادهای انگیزه رو توش ایجاد کرده، یه شوکی رو بهش داده، بلند شده، هلیکوپتری زده، دیگه هزار تا کار کرده. یه نمونهش که همون صاحب KFC بود دیگه، سرهنگ ساندرز. برید نگاه کنید ببینید تو سن 60 خورده ای سالگی تازه شروع کرد برای اینکه بلند شه یه مدل پخت مرغ رو برداره ببره این ور اون ور تو رستوران ها، بگه آقا اگر اینو ازش استفاده کنید یه سهمی به من بدید، من یه ایده خوب دارم. که بعد از اون یا صاحب هتل هیلتون رو برید نگاه کنید ببینید سنشون رو نگاه کنید، بعد متوجه این حرفی که من میزنم میشید، میبینید دیگه اونجا سن مطرح نیست، انگیزه مطرحه. و بعد من برای خودم مثلا ظرف دیروز بود، آره دیروز امروز، تو این یکی دو سه روزه یه اجاره خونه ای رو من میخواستم نگاه کنم ببینم، برای یکی از دوستامون که این میخواست یه جایی رو اجاره کنه، نگاه کردم یه عدد مثلا 150 میلیون تومن پول پیش با ماه 5 میلیون تومن اجاره. هر بنگاهی که رفتم توی سمت غرب تهران دیدم طرف میخنده. گفتم برای چی میخندی؟ گفت با این عدد اون خونه میخواید بگیرید. گفتم آقا 150 میلیون پیش ماه 5 میلیون میخندی؟ 5 میلیون تومن مگه یه نفر چقدر حقوق میگیره؟ تو فکر کن 4 خورده میگیره 5 تا، عین 5 تومنشو میخواد بده اونجا، تازه غذا و مزه و تمام از اینا رو هم بذار کنار، بعد تو به این میخندی. اونجا بود وقتی باورا رو عوض میکنی، نمیای بگی وای چقدر بدبخت شدیم، وای چی شده، میگن آها نگاه کن جهان دید یه چند روزی خوابت سنگین شده، چرت میزنی، حال نداری، انگیزه هات اومده پایین. گفت دو تا شوکه ریز بدید به این بچه، این قشنگ بیدار شه. شما اگر بگم مسیرشو بعد از اون چند تا تلفن کاری من کردم، چه برنامه‌هایی ریختم، کدوم کلاس‌ها رو بذارم فلان، بعد اینا نگاه کردم دیدم دنیا هر دقیقه به هر شکل ممکنه که اون روز اونجا تو اون صحنه به درد من می‌خوره داره با من حرف میزنه. این تفاوت یک زاویه دیده که آدما وقتی با تضادها روبرو میشن بعضی له میشن. چرا؟ چون خودشونو میخ میبینن، همه چیز را مثل وقایع دور و بر که رخ میده رو چکش میبینن. بعضیا میگن نه، من عزیز کرده دنیا ام، جهان به شکل‌های مختلف داره با من حرف میزنه، همش هم اینجوری نیست که بیاد با آگاهی بگه قربونت برم عزیزم. یه تضاد بهت میده، میدونه تو با اون شوک یه به هم ریختگی به وجود میاری، بعد از 3 دقیقه به خودت میای، بعد از تو دلش 4 تا ایده خوب به وجود میاری، شروع میکنی. و در نهایت آخرین موضوع رو هم بگم که بریم سراغ مطالبمون، به این فکر کردم که گفتم این یکی دوتا نکته رو میخوام بهتون بگم. اون یکی دوتا نکته اینه که دوست عزیز من به این فکر میکردم امروز که گفتم من قانونا رو بلدم، میدونم چجوری ازشون استفاده کنم و هر چیزی رو که میخوام تو زندگیم بیافرینم. بعد نگاه کردم در طی این چند وقت گذشته، دیدم سوزن من 4 روز گیر میکنه روی این که وای من چقدر جذابم و خوشتیپم. بعد میرم توی جاهای مختلف، حالا جایی که شما دسترسی دارید، مثلا پیج اینستاگرام همه، اون زیر میبینم استاد چقدر شما جذاب هستید فلان، واکنش میگیرم، انعکاس میگیرم تو روابطم اینور اونور فلان. بعد از 4 روز 5 روز انگار سیر میشم، ولش میکنم، روالو دارم میگم بچه ها. یعنی میخوام بهت بگم چیزی که تو رو جلو میبره، خوب این جمله هامو گوش کن، اگر به این انتظار نشستی، چیزی که تفاوت در نتیجه زندگی تو امروز با گذشتت به وجود میاره، تفاوت ایجاد میکنه، رواله. روال چیه؟ همین قواعدی که داری یاد میگیری، یکیش همین چیزیه که دارم بهتون میگم، که من با جمله ها میگم، هی به خودم میگم، هی هر چند دقیقه یه بار این توتی میگم، انگار ساعت کوک کردم، هی چند دقیقه یه بار میگم 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 و میگم چه اتفاقی میفته. وقتی شما خودتو بذار جای ذهنت، بلا تکلیف امروز امروز برنامه بهش ندادی که به کدوم جهت حرکت کنه، 7 سالگی بهش برنامه داده شده، داره با همون سمت میره، مگر اینکه یک برنامه بیاد که فورس داشته باشه، ضرورت داشته باشه، مگر اینکه یه برنامه جدید بهش بدی بگی ببین اون برنامه قبلی رو بذار که نه، این برنامه رو فعلا اجرایی کن، فعلا الان این ضرورت داره. بعد از کجا این ذهنه باید بفهمه که یک برنامه جدید اومده که برتری داره، فعلا بیشتر اولویتمونه که این اجرایی بشه نسبت به برنامه قبلی. سیستم RAS مغز، وقتی شما 4 روز 5 روز پشت سرم هر چند دقیقه یه بار با یه حس خوب هی یاداوری میکنی، بعد از گذشت 4 روز 5 روز 6 روز متوجه میشه او برنامه های قبلی بچه ها بذارید کنار، مثل اینکه یه برنامه جدید اومده. انگار مثلا انگار طبق روال شما یه کارمندی یا یه شرکت داری، کلی کارمند داری توی شرکتت، بعد یه سری پرونده ها هست که باید به این پرونده ها رسیدگی بشه، پرونده شماره 1 برای علی آقا، برای نمیدونم حسین آقا، برای نمیدونم ساسان، حمید، زهرا، محمد، نمیدونم همینجوری. خب
و اینا تو نوبتن.
اوکی،
شما یه دفعه یه پرونده مثلا فکر کن مال دادگاه باشه، 500 تا پرونده هست که باید به این شکایت رسیدگی بشه، این پرونده ها باید مثلا اینا دزدی کردن یا مثلا اینا چون دعوا کردن یا هر چیزی توی اون دادگاه، یه دفعه قاضی میاد میگه یا اون اصلیه اون بالا سریه میاد میگه آقا تمام این 50 تا پرونده رو که طبق روال دارید به نوبت رسیدگی میکنید همه اینا رو بذارید کنار، یه پرونده یه مورد فورس اومده که این مورد رو فعلا بهش برسید. کمان که دیدیم مثلا یه روالی داره دیگه دادگاه های ما، یه دفعه ببینیم مثلا دیگه مثل همین بابک خرمدین بود، کی بود که به خاطر سرصدایی که کرد اومدن اعلام کردن گفتن آقا فعلا اونا رو یه دقیقه بایستید اینو بندازید تو گردش تو اولویت که این رسیدگی بشه، ببینید مردم الان پریشونن، باید این رسیدگی بشه سریع و سه تکلیفش روشن بشه که این ابهامات و این نگرانی مردم برطرف بشه. اونو انداختنش رو و در رأس قرار گرفت و رسیدگی رو گذاشتن در اولویتون. همین سیستم رو بر رو ذهن. ذهن از کجا باید بفهمه که شما برنامه جدیدی دارید و این برنامه فعلا اولویت برنامه‌تونه. با این ریتمی که من میگم سیستم RAS مغز من وقتی میبینه من ببین حرفی نیستش که، وقتی میبینه که با شناختی که از من داره من یه جمله رو یه بار میگم نهایت 5 دقیقه دیگه یه بار دیگه میگم، این ذهنم با شناختی از من داره میدونه دفعه سوم اصلا کلا یادم میره، با شناختی که از طبیعت من داره. حالا این ذهنه که منو میشناسه، اگه ببینه من 4-5 روز پشت سر هم هر چند دقیقه یه بار دارم هی یادآوری میکنم این جمله رو، در واقع من با دنیا کاری ندارم، من با نتیجه کاری ندارم، من با اینکه چه جوری میشه اون اتفاق رو به وجود بیارم، مثلا این جمله رو میگم خدا شکر از زمین و آسمون داره پول و ثروت وارد زندگی و حساب ها میشه، مثلا من با دنیا کاری ندارم، مثلا با عبارت تاکیدی کاری ندارم، من با هیچ کاری ندارم، با هیچ کاری ندارم، من فقط با ذهنم با سیستم RAS مغزم کار دارم که اون منو میشناسه، طبیعت منو. من دو بار میگفتم دیگه یادم میرفت، وقتی میبینه من 5 بار 6 بار پشت سر هم هی هر 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت یه بار هی این جمله رو دارم میگم، در واقع در اصل من دارم به این هی میگم برنامه جدید اینه، برنامه جدید اینه، برنامه، چون من نیستم که میرم مثل رادار عمل میکنم از نقطه A به نقطه B میرسم، یعنی از B پولی به پول میرسم، این ذهن منه که میشناسه پول کجاست، منو میبره اونجا یا اونو میاره سمت من، این ذهن منه. پس من برنامه رو به ذهنم میدم، وقتی در 4-5 روز مستمر و متعهدانه هی یه جمله رو هر چند دقیقه یک بار تکرار میکنم، اصلا کاری ندارم که الان ذهن استدلالگرم میگه کو تو که این همه گفتی پس چی شد، من میگم آقا من نتیجه نمیخوام که، من فقط میخوام به این سیستم بفهمونم اولویتم اینه، اینو بفهمونمش، این سیستم رو متقاعد کنم که برنامه چیزی که دلم میخواد تجربه کنم اینه، این سیستم متقاعد بشه راهشو که منم نمیدونم هیچ وقت بهم نگفته و بعد از اینم نخواهم فهمید، راهشو این سیستم میشناسه، چگونه مثل ویز عمل میکنه، چگونه مرا از نقطه A به نقطه B در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکنه برسونه. این من نمیدونم، این میدونه. همین الانم برنامه جدید میخوام به ذهنم بدم، بازم نمیدونم و این میدونه. همین الانم تو برنامه بعدیم نمیدونم چه جوری میخواد، چون این وست کانکته به اینترنت جهان، به اینترنت کائنات کانکته، این میدونه چه جوری برسه، من نمیدونم چون من کانکت نیستم، این کانکته. هر کدوم از اعضای من مثل ذهنم، روحم و جسمم یه کارایی هایی دارن، یه سیستم هایی رو تو خودشون دارن. اعتماد کن به این سیستم RAS مغزت و فقط وظیفه تو برای اینه که جیم رانگوکوم نمیخواد زندگی تو بسازی، یه باور بساز. چجوری؟ من با این سیستمه اون باوره رو میسازم، بعدش دیگه اینه که اون کارو میکنه. همیشه هم اینجوری بوده. پس من وقتی 4-5 روز پشت سر هم هی میگم 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 میگم، این با شناختی که از من داشت و میدونست من دوبار میگفتم ول میکنم، الان که میبینه من ول کن نیستم، از روی این رفتار من متفاوت بودن این دفعه منو میفهمه، چون رفتارم متفاوته، من متعهد شدم،
از روی استمرار من میفهمه، از این که من یادم نمیره میفهمه که این مهمه براش که یادش نمیره. بعد من به این سیستم نگاه کردم، دیدم که خیلی جالبه، 4-5 روز سوزنم گیر میکنه روی این که من خیلی خوشتیپم و جذابم، بازخورد میگیرم. بعد از این سیر میشم میذارمش کنار، خیلی جالبه، دوباره میام روی یه چیز دیگه. مثلا میگم آقا پول، خدای شکرت از زمین و آسمون به اراده تو، به فرمان تو، پول و ثروت از زمین و آسمون و چپ و راست و بالا و پایین از همه سمت داره جریان پیدا میکنه وارد زندگیم و حسابام میشه. اینو میگم میرم به زندگی میرسم، دوباره چند دقیقه دیگه اینو میگم میرم به زندگی میرسم، با یه حس یا خوب یا با یه حس خوب یا با یه حس خونسا، نه با نگرانی، نه با انتظار از نتیجه. اگر اون لحظه بتونم حس خوب داشته باشم که این جمله رو میگم چه دارم، اگرم نتونم، بچه من سختش نکنم، دوتاشم جواب میده. یا وقتی داری میگی یه حس خوب باید داشته باشی، یا وقتی داری میگی در نهایت باید حست خونسا باشه، مثلا بیخیال باشه، مثلا بگی و مثلا که میشه نمیشه اصلا مهم نباشه، حس نداشته باشی. اما اگر بگی همین ریتمی که الان دارم بهت یاد میدم با سیستم آره اسم 4-5 روز بگی، اگر هر بارش هایی میگی و حس بد داری و بعد از این که هر بار جمله رو میگی بعد مثلا اینکه خدا شکرت پول و ثروت فراوانی داره وارد زندگی میشه، چپ و راست و زمین و آسمون از همه سمت وارد حسابامو زندگی میشه، دست دردم، بعد میری تو فکر چجوری یه رو فکر میکنی، داری کنگ ریاضیات میکنی، باش حساب میکنی، نکن دیگه، ولش کن، جمله تموم شد، حواست بده به یه چیز دیگه. اگر نمیتونی حس خوب بدی حواست رو سریع بده یه جای دیگه، چون در نهایت اون جمله تو اگر جمله خوبه احساس بد باشه، چیزی که قوی تره احساس است. اگر نمیتونی حس خوب تولید کنی، مراقبت کن حس بد رو انتقال ندی، بی حس شو، خونسا باش. اونم همون کار رو میکنه، همون کار حس خوب رو میکنه. بعدش جالبش اینجاست که بعد از اینکه حالا به پول یه مقدار پول میاد تو زندگیم، بعد سیر میشم یا یادم میره یا اولویتم عوض میشه یا هر چیزی، بعد میام سوزنم گیر میکنه رو مشهور شدن. خیلی جالبه بهتون میگم، من مثلا 12,000, 8,000, 9,000 فالوئر داشتم، زوم کرده بودم، خدای شکرت هر روز دارم مشهورتر، معروفتر، محبوبتر میشم رو 8,000 فالوئر. آقا روزانه هر جا میرفتم سلام آقای خیلی بیشیم و یه عکس بگیریم، میشه امضا بدیم، میشه. بعد ما 5 برابر این جمعیت اضافه شد، عقل میگه، ریاضیات میگه، منطق میگه، علم میگه، وقتی شما مثلا 7,000 تایی بعد یه دفعه میشی نزدیک 50,000 تا، خب بعد این تعداد امضاها و عکس بندازی ما و ایما شما رو میشناسیم باید چند برابر بشه دیگه. کبیر، کبیر. چرا؟ چون من از روال استفاده نکردم، روال برام کار نکرد. اینو خواستم بهت بگم که چیزی که تو رو جلو میبره شرایط نیست. الان مثلا به یه شرایطی رسیدی خوبه، فکر نکنی تو این شرایط خوب شرایط تو رو ادامه دار بالا میبره. تا زمانی که تو از این روال، از این قانون ها استفاده میکنی جلو میری، هر جایی متوقف کنی متوقف میشه، هر جایی جلو ببری جلو میبره، هر جایی ولش کنی ولت میکنه. یعنی میخوام بهت بگم یه چیز استیبل نیستش که تو فکر کنی قانون رو یاد گرفتم دیگه بچه ها دیپلومش رو گرفت، سلام خوبی، کجا بودی؟ رفته بودم کلاس استاد خلط بری. خب چی شد؟ هیچ، دیپلومش را گرفتم و آن دیپلم را بر در دیوار گذاشتم، حالا دیگه بیا بریم بگردیم اشغال کنیم. خب زندگی چرا عوض نشده؟ برای اینکه خب دیپلم گرفتم. تو دیپلم گرفتی انجام بدی انجام میشه. اگر فوق تخصص پروفسورای این ماجرا رو هم داشته باشی انجام ندی انجام نمیشه، انجام بدی انجام میشه. بعد دوباره اونو ول کردم، اومدم رفتم سراغ آدمای خوب. آقا من یه دفعه دلم خواست، حالا با تضاد مواجه شدم، دو سه تا آدم ناتو خورده بودم به پستم، اومدم یه دفعه یادم افتاد ای راستی من قانونا رو بلدم، خدای شکرت هر روز آدم های خوب تو مسیر زندگی من، هر چی آدم خوب میاد تو زندگی من، آدم های خوب با محبت، آدم های حسابی، آدم های سالم، آدم های با معرفت، آدم های سلامت، چهار روز پنج روز میگم، بعد یه دفعه از در و دیوار هجوم میارن آدم های خوب و حسابی و سلامت وارد زندگی. چهار پنج روز سیر میشم، ول میکنم. خواستم بهتون بگم ریتم چیه، یعنی انجام بدی انجام میشه. پس این جمله رو یادت باشه، چیزی که جلو میبرتت شرایط نیست، علاقه هات نیست. مثلا تو یه سری قانونا رو یاد گرفتی، ولی علاقت اینه که زندگیت خوب بشه. خب چی؟ فقط در یک صورت زندگیت ارتقا پیدا میکنه، قوانینی که یاد گرفتی رو یه جوری جدی انجام بدی که حال منو به هم بزنی، حال دنیا رو هم به هم بزنی از جدیت زیاد، که ما بیایم لباستو بگیریم بکشیم بگیم بابا تو هم دیگه ولکن نیستی، یا تو هم دیگه شورشو در آوردی. فقط در صورت این که شورشو در بیاری رخ میده، شورشو در بیار، انقدر غرق این قانونا بشو. وقتی رفتی تو این پوزیشن قرار گرفتی، خودت رو گنده میبینی که پول داره میاد تو زندگی، جایگاه رفته بالا و اینا، بابا اگر میخوای جواب بده باید یه جوری رفتار کنی از تو وجودت مسخرت کنن، اگر مسخره شدی حتی باورهای خودت، یعنی کار درست انجام دادی. اصلا ببین، کسی که دنبال رویاهاشه از درون و از بیرون مسخرش نکنن یعنی کار درست انجام نداده، یعنی نامحسوس زیرکانه هم یه جوری انجام داده که دم قانونا رو ببینه، هم دوروریا دیگه بهش نخندن، یعنی یه تعادل ایجاد کرده. اگر بهت نمیخندن، به رویاهات نمیخندن، به رفتارات نمیخندن، اگر درونت، اگر باورهای قبلیت صداشون در نیومده، بهت حمله نکردن، بهت گیر ندادن، یعنی کارو با جدیت انجام نمیدی، یعنی شورشو در نیاوردی. من با سند باهاتون صحبت میکنم، از کس و کار خودم گرفته، خواهر و برادر و اون یکی تا دور و بریا، تا دوستای خودم، تا درونیاتم با برای قبلیم، همگی با همدیگه به میخندیدم و اینو فهمیده بودم. خب پس خنده اینا، یعنی اینا یه قشر عموم جامعه، آدم های عامی هن. وقتی به من میخندن یعنی دیگه منو پس زدن، یعنی دیگه من دارم کاری رو میکنم، حرفی رو میزنم که اونا دیگه نمیپسندن، یعنی من فراتر از محدوده منطقهای اونا دارم حرف میزنم، رفتار میکنم، احساس میکنم و اونا دیگه منو پس میزنن. پس این نشون میده که من دارم درست عمل میکنم. پس چیزی که جلو میبرتت شرایط نیست، علاقه هات نیست، رسیدن به چیزی نیست که ثابت بمونه و جلو ببره، فقط ریتم و روال رو در خودت احساس، ریتم و روال در خودت احساس کردنه، اون چیزی که دلت میخواد رو در خودت احساس کنی. تو کی هستی؟ قبل از رسیدن رسیده باش، اون چیزی باش که میخوای بشه، اون چیزی باش که میخوای به دست بیاد. اصلا چی میخوای بیاد؟ همون شو. میخوای پول بیاد، شبیه پولدارها شو، شبیه تو پولدارها باش، خود در خودت احساسش کن که هست، همین الان هست. و اینو میخوام بهت بگم، جهان چشم نداره ببینه الان هست یا نیست، از انرژی که تو با در خودت احساس کردن تولید میکنی به جهان میدی، جهان بهت واکنش نشون میده. یعنی کل ماجرا اینه، اگر تو بتونی با وضعیت موجود، با همین شرایطی که داری، که مثلا شرایط تو الان نمیخواد به من بگی، خودت میدونی دیگه، واضح میدونی در چه شرایطی داری زندگی میکنی، با وجود این شرایط اگر تو بتونی خودت رو، یعنی بدون در نظر گرفتن این شرایط کنونی، اگر بتونی خودت رو ثروتمند احساس کنی، در تو با این احساس کردن، حالا با چه منطقی میتونی این کارو بکنی، این کارو بکنی و اینو چند روز نگهداری، بعد پنج روز کائنات باید یکی شاگرداش با تاکسی میفرسته در خونتون، مثل اینکه میان آشغالا رو جمع میکنن، این شاگرده، این راننده میاد انرژی ها رو جمع میکنه، سلام علیکم، سلام علیکم، از طرف کائنات اومدم، خوش اومدید، بفرمایید، اومدیم انرژی ها رو بگیریم ببریم، تو کیسه گذاشتیم، بفرمایید، کیسه آبیاست. خب شما چه انرژی رو تولید کردی، تحویل دادی؟ هفته بعد با باستاب همون انرژی ها رو به شما میده. اما نکته جالب میدونید چیه؟ راننده‌ای که کائنات استخدام کرده میاد دم در خونتون میاد، اصلا توی خونتون نمیاد. و دومین نکته‌ای که این راننده داره اینه که چش نداره، کوره. چش نداره، کوره، نمیبینه که شما توی بدترین جای ممکنه، من زندگیش کردم و من تو بدترین جای ممکنه داشتم تولید انرژی میکردم. بابا مثل اینایی که میرن شیشه میفروشن، خودشون درست میکنن شیشه مواد مخدر، لابراتوار درست کردن. منم تو خونمون تو بدترین جا لابراتوار داشتم دیگه، انرژی ثروت میساختم. فقط یه چیزی لازم داشتم دیگه، این که خیلی علمی نباشم، این که خیلی منطقی نباشم، چون اگه با منطق و عرف و واقعیت میخواستم اون انرژی رو در خودم بسازم، تمام زندگیم سفت تا صدش میگفت چرت داری میگی، توهم زدی. و بعد اونو باید به جون میخریدم. برای این گفتم باید بعضی وقتا دیوانه باشی. بچه بریم سراغ تستا که زمانمونم زیاد نیست. خب مورد بعدی اینه که با شرایط موجود و سختی که در پول درآوردن وجود دارد، من شرایط پسنداز کردن ندارم، چه برسه به این که بخشش کنم. خیلی جا در مورد بخشش صحبت شده که آقا ببخش تا بهت داده بشه، ببخش اصلا آدم با معرفتی باش، انسانیت اینه که ببخشی و نمیدونم. من میخوام از طریق ریاضیات دنیا بهت بگم ببین هر رفتاری که میکنی چرایی اون رفتار باعث بازتاب اون چیز در زندگیت چند برابر میشه. یعنی اگر میبخشی 2000 تومن داری میبخشی 2000 تومن، اما چرایی این بخشیدن اینه که با پول زیاده فراوونه، اصلا در راستای تایید این که پول زیاده و فراوونه دارم میبخشم. یادمون باشه توی این بخششه هیچ وقت نه به علت دلسوزی باشه. دلسوزی یعنی بدبخت در موجودات زمین یافت شد، خدایا سلام، تلفن میزنی خدا من یه بدبخت اینجا پیدا کردم، اینم اسمش ببره تو لیست. وقتی چیزی رو تایید میکنی به عنوان واقعیت وارد زندگیت میشه. بدبختی رو تایید نکن، بخش در اصل داری همون کارو میکنی. مثلا اگه فکر کنی اون بدبخت 2000 تومن داری بهش بدی، اگر بخوای انتقال بدی 2000 تومن رو به این آدم با وجود اینکه بدبخته، ولی تو نمیگی این بدبخته، میگی آقا چون من ایمان دارم که پول و فراوانی زیاده میخوام ببخشم. من جالب اینه که من نمیبخشم حتی به خاطر اینکه چند برابرش بیاد تو زندگیم. اینم چراییش جمله اشتباهیه، چون این منفیه این کلمه. مثلا خیلی الان میان توی من دیدم خیلی جا آقا ببخش تا 10 برابرش وارد زندگیت بشه، با این باور طرف میبخشه 10 برابر وارد زندگیش نمیشه. چرا؟ چون چراییش یه جور معامله کردنه. این معامله کردن ریشه در بیپولی داره. در واقع من دارم کاسبی میکنم. چرا دارم کاسبی میکنم؟ چون میخوام یه چیزی به دست بیارم. پس وقتی میخوام یه چیزی به دست بیارم یعنی اینکه یه چیزی رو ندارم، کم دارم، میخوام به دست بیارم. نگاه کن چند تا چرایی کنار هم بذاری ریشه شو پیدا میکنی کم بوده. اما اینکه من میگم آقا من پول دارم 2000 تومن رو میخوام بدم به این که تایید کنم با پول و ثروت فراوونه، اونم ببینه که فراوونه، ترس اونم بریزه، اگه من اعتقاد دارم به این قضیه. نه دیگه، حالا بریم تو این قصه که آقا ببخش تا 10 برابرش بیاد تو زندگی نمیدونم فلا. من اصلا میگم اینا میشه ها، ولی اگر تو با این زیربنا انجام بدی، چون تهشو بهت گفتم ریشه در فقر داره، جواب نمیده. به خاطر این اگر میخوای چیزی رو ببخشی یادت باشه این بخشش در راستای تایید فراوانی باشه. و این که میگه با شرایط موجود و سختی که در پول درآوردن وجود داره، من شرایط پسنداز کردن ندارم. اولا اگر تو شرایط پسنداز کردن نداری به خاطر مداریه که توش قرار گرفتی. دوما اگر توی اون مدار قرار گرفتی به خاطر باورهایی که تو داشتی. سوما اگر اون باورها رو تو داشتی که تو رو برده تو اون مدار که تو شرایط سخت پول درآوردن رو تجربه کنی، به خاطر توجه هایی بوده که از تو در کودکی روی بیپولی و پول درآوردن سخته تنظیم شده. چرا؟ به خاطر اینکه تو در دوران کودکی افرادی که اولین بار داشتن پول درآوردن راحت است یا سخت است را برای تو به نمایش می‌ذاشتن، متاسفانه شکل پول درآوردن سخت است را برای تو به نمایش گذاشتن، چون تو قبل اون که چیزی نمیدونستی. اولین باری که با این مقوله آشنا شدی، این تصویر، این نمایش رو بهت نشون دادن و تو اونو باور کردی. اگه توی دو تا کوچه اونورتر، دو تا محله اونورتر، دو تا کشور اونورتر بودی، توی خانواده دیگه ای که نمایش اولین بار رو به تو نشون میدادن که با پول تا دلت بود، پول مثل آب خوردن میاد میگو با این حرفا چیه، اگر تو اونو میدیدی اونو زندگی میکردی، یعنی توجه با اون درگیری میشد، آروم آروم این توجه تکرار میشد، میشد باور، باور میبردت توی مداری که توی اون مدار آدمهایی که همگی اونجوری دارن چیزها رو میبینن رو و اون تجربه میکنن رو تو هم تجربه میکردی. پس اگر امروز پول درآوردن برات سخته، به معنای این نیست که این یک اصله، به معنای این نیست که همه دارن اینو تجربه میکنن، به معنای این نیست که این کل واقعیتیه که همه آدم رو دارن میبینن. اگر میگم باید مسئولانه مسئولیت پذیر بود و قبول کرد که آقا اگر من الان سند و مدرک دارم پول در آوردن سخت، اصلا پول در نمیاد، اوضاع هر روزم داره بدتر میشه، اگر من دارم این صحنه ها رو میبینم باید بپذیرم بابا، با اون باورها باید این تجربه رو میکردم دیگه بابا، با اون باورها من باید تو این مدار قرار گرفتم، آدمها، اتفاقات، شرایط، ایده ها، رفتارها و نتایج این مرتبط به این مدار رو باید تجربه میکردم دیگه. اگه میام میگم آقا من هر کی رو دیدم همه همینجوریه، روزا همه همینجوریه، اگر میگم همه، کل این دایره روابط 70 نفریه که من تو زندگیم دیدم نیست، نه 70 نفر، شما برو نگاه کن این دایره روابط شما آقا 700 نفره نیست دیگه. اصلا توی یک نظرسنجی که حالا تحقیق کرده بودن، معمولا به صورت نرم و معمولی آدم ها در نهایت 50 نفر دایره ارتباطاتشونه. من میگم به جای 50 نفر 500 نفر، من میگم به جای 500 نفر 5000 نفر. آقا شما در این سالهای زندگیت با 5000 نفر ارتباط داشتی، خوبه؟ خب خیلی ساده ریاضیشو برات توضیح بدم، 5000 نفر را از 8 میلیارد نفر کم کنی چقدر میماند؟ حال دوم این که 5000 نفر چند درصد 8 میلیارد نفر میباشد؟ پس حتی اگر تو دایره روابطت 5000 نفر باشه که همه اون 5000 نفرم به سختی دارن پول در میارن، میدونی اینجوری نیست، حتی اگر اینجوری باشه این 5000 نفرم به سختی دارن میبینن، همه این 5000 نفر به اضافه تو که شدید 5001 نفر در یک مدارید که دارید همدیگر رو ملاقات میکنید و هر چیزی که میبینید با هم دارید یکسان میبینید. چرا؟ چون یه جایید، چون همه تون یه جایید و هر اتفاقی که مثلا الان تو چاره سیروس برید نگاه کنید، اگه هممون الان تو چاره سیروس بودیم، یه تصادف وحشتناک میشد، همه ما چون اونجا بودیم، همه ما اونجا اونو میدیدیم، اون صحنه رو، یا اینکه یه دفعه یه نفر میومد تو چاره سیروس، همه ما هم اونجا بودیم، عربده میزد، همه ما آن صدا را میشنیدیم. یا اینکه اگر همه ما تو چاره سیروس بودیم و بعد اونجا یه دفعه آتش سوزی میشد، یه بوی دود خیلی بدی اونجا میومد، همه ما در چاره سیروس اگر بودیم، اون بو به مشام همه ما میخورد. یعنی هر اتفاقات، شرایط، رویدادها، آدمها، رفتارها، برخوردها، اخبار و نتایجی که توی چاره سیروسه، همه اونایی که توی چاره سیروس هستن، که تو میدون آزادی هستن، همه اونا اونو میبینن دیگه، چیز عجیبی نیست. اما به معنای این نیست که اون چاره سیروس یا میدون آزادی کل جهانه، کل آدم ها هم دارن همون چیزی که ما میبینیم و میبینن. پول در آوردن راهش سخت کار کردن هست و خصوصا باید کارهای فیزیکی انجام داد. به نظرم بدون تلاش فیزیکی هیچ کس نمیتونه و نتونسته پول بسازه. بچه ببینید، پول در آوردن راهش سخت کار کردنه. من ازت میخوام اینجا میگی چجوری باورم عوض کنم، همین اینجا پاس کن برو در حدود 50. ببین، ما بزرگترین کاری که باید بکنیم اینه که باورهایی که داشتیم که باعث مانع شده، باعث محدود شدن ما شده، این باورها رو باید ببری زیر سوال. الان این جمله رو میخوایم ببریم زیر سوال. به نظر من پول در آوردن راهش سخت کار کردنه. اوکی، حالا من باید اینو ببرم زیر سوال. 50 تا سند زنده از آدمهای مختلف پیدا کن، این باور بره زیر سوال که چی؟ این 50 نفر سخت کار نکردن پول در آوردن. اگر خواستید تو لیستشون، تو لیستتون یکیش منو بنویسید، اولین نفر منو بنویسید، من سخت دارم کار میکنم. بعد کسی رو داری میبینی که از نزدیک داری میبینیش، از نزدیک داری میبینیش دیگه، این یه نمونه دیگه. و برید نمونه های دیگه ای رو که حالا یه دونشون هم من بهتون بگم، برید ایلان ماسک رو نگاه کنید، زندگی نامش رو نگاه کنید، این آدم اصلا سخت کار نمیکنه، پول در میاره راحت. یعنی این اصل نیست، این اساس نیست. پول در آوردن راهش سخت کار کردنه و خصوصا باید کارهای فیزیکی انجام داد. خیلی خب، من دوباره نمونه بارز، بعد از منم ایلان ماسک، چون میگم من اول، برای اینکه به من نزدیکتری، منو من قابل لمسترم. من فیزیکی دارم کار میکنم، میگه تای فیزیکی میگه که دستامو اینجوری میکنم دیگه. ایلان ماسک هم که نمیکنه، بیل گیتس هم که نمیکنه، خیلی هستن. برو 50 تا پیدا کن، این داستان سخت کار کردن رو ببر زیر سوال، این که خصوصا باید کارهای فیزیکی انجام دادن رو ببر زیر سوال. باید این باور ببری زیر سوال تا این باور بشکنه، تا این باور از بین بره. این باور که میره کنار مثل یه چرک میمونه، مثل یه جوش میمونه، اینه که برمیداری مانعه، این مانع رو که برمیداری تو آزاد میشه. انگار یه تو یه رودخونه ای میخوای حرکت کنی، یه سنگ، الان با یه سنگ برخورد کردیم، اون سنگه نمیذاره، ما سرعتمونو گرفته، اون سنگه رو بردار. کدوم اون سنگه؟ سنگه میگه به نظرم پول در آوردن راهش سخت کار کردنه. با سند و مدرک متضادش چند تا مثال میاری، این سنگا برداشته میشه، بعد حرکت میکنه رودخونه. برای این میگم نمیخوا باور درست بسازی، باور غلطا رو که برداری جلوی سرعت رودخونه رو گرفته. باور غلطا سنگا رو که برمیداری، جریان رودخونه اصلا ذاتش جریان داشتنه. پس نمیخواد تو به باورهای خوبت کمک کنی یا به رشدت کمک کنی، چیزایی که مانع رشدت شده رو بردار. بچه بریم ادامه تستا رو با هم داشته باشیم. پول در آوردن، پس اینو گفتم بچه‌ها، یه جایی یادم میاد که بچه‌ها، چند تا از بچه‌ها اومده بودن سوال پرسیده بودن که استاد مثلا یه باور داده بودن، استاد با این باور چیکارش کنیم؟ ببینید بچه‌ها، الان دیگه دارم میگم با یه باور چیکار کنید. یک باور بازدارنده دارید. من اونجا هم دیگه یه لحظه دیگه واقعا خسته شده بودم، گفتم بچه‌ها من دارم رانندگی رو بهتون یاد میدم. میگم آقا رانندگی یعنی این دنده است، این فرمونه، این کلاج، این ترمزه، بعد این ریتمو باید برید. اینو بهتون یاد میدم رانندگی رو. بعد بعضی از دوستان میان میگن که استاد بیا بریم تو کوچه مثلا رضایی، اینجا هم بهمون بگو، بریم کوچه حمیدی اونجا هم بگو، بریم کوچه یکم اونجا هم بگو. هم میگم خیلی خوب بچه، اگه من رانندگی رو بهت یاد دادم، اگه همین الگوریتمو هر جایی استفاده کنی، تو هر کوچه ای استفاده کنی، همون کارو برات میکنه دیگه. یعنی دیگه من وقتی بیس رو یاد میدم، دیگه تو از این بیس هر جایی، تو هر باوری، از هر باوری، در مورد هر باوری استفاده کنی، همونو بهت جواب میده. اونم چیه؟ الان به زبان خیلی خیلی ساده بهتون میگم. یه باور مانع شده از اینکه من مثلا با سرعت یه پامو گذاشتم رو گاز، میخوام برم جلو، یه باور میاد جلوی منو میگیره، میگه آقا من مثلا میخوام راحت پول در بیارم، زندگیمو شکوفا کنم، میخوام زندگی مالیم بره بالا، بعد خیلی هم نمیخوام طولانی باشه، مثلا 30 سال طول بکشه، بعدم نمیخوام، من اصلا از نظر فیزیکی هم یه باور اشتباه دارم که میگه باید حتما قدرت بدنی داشته باشم، من ندارم قدرت، من اصلا لاغر و نحیف و ضعیفم، یا من اصلا خانومم، آقا هم نیستم، اصلا قدرت بدنی خیلی زیادی هم ندارم، ولی این باوره مانع شده، سد راه من شده، من محدود کرده. بعد من این باوره رو باید بردارم، چون یه پام رو گازه، این یکی پام رفته رو ترمز، میگه آقا تو اگر نظر فیزیکی یک مرد نیستی، تنومند نیستی، نمیتونی این کارو بکنی. زمان طولانی نذاری نمیتونی، مثلا انقدر سنت شده دیگه بعد از این نمیشه، یا هر مانع دیگه‌ای که وجود داره، تو مثلا عیالواری دیگه برای تو نمیشه، تو کارمندی برای تو نمیشه، تو تخصص نداری برای تو نمیشه، تو سرمایه نداری برای تو نمیشه، تو شانس نداری برای تو نمیشه، تو پارتی نداری برای تو نمیشه، تو نمیدونم تو از یه خانواده فلانی برای تو نمیشه، تو فلان شهرستان زندگی میکنی، تو فلان روستا برای تو نمیشه. این یه پاملو گازه، منم میخوام به آرزون برسم، ولی باوره محدود کننده است. میگه آقا چون تو شهرستانی، عیالواری، هیچ تخصصی هم نداری، سرمایه هم نداری، کسی هم نیست حمایتت کنه، پس نمیشه. همین که اینو به من میگه، من قید رویامو میزنم. این کل ماجراست. حالا برای این که این دفعه دوباره پامو گذاشتم رو گاز، میگم نه، من میخوام آرزوامو تجربه کنم، خدا گفته من از رگی گردن به تو نزدیکترم، پس با انرژی که خدا داره و توی منه، من میخوام با اون انرژی به آرزوام برسم. بعد این باور محدود کننده میاد سراغم، میخوایم برش داریم. یکیشو پول درآوردن، راهش سخت کار کردنه. من گفتم چیکار کنید؟ 50 تا مثال زنده از آدمهایی که سخت کار نمیکنن ولی پول در میارن بنویس. این باور وقتی این ذهن استدلالگر نمونه های بارز این موضوع رو میبینه، به آنچه که اعتقاد داشت شک میکنه، اون سوراخ میشه، اون باور سوراخ میشه، مثل اون قایق سوراخ میشه، غرق میشه، تمام شد رفت. به همین راحتی. حالا دومیش، و خصوصا باید کارهای فیزیکی انجام داد. بعد شما میای منو ببین، ایلان ماسک رو ببین، اون یکی رو ببین که کارهای فیزیکی هم انجام نمیده. برو یه برنامه نویس رو نگاه کن، کار فیزیکی انجام نمیده که بگی لزوماً باید برای پولدار شدن کار فیزیکی انجام داد. میبینی کار فیزیکی انجام نمیده، اگرم بده یه کاغذ و خودکار، یه برنامه نوشته، اصلا خیلی چیزی نیست که تو نتونی انجامش بدی. بعد این باوره رو برمیداری، دوباره میای با یه سد دیگه روبرو میشی. به نظرم بدون تلاش فیزیکی هیچ کس نمیتونه و نتونسته پول بسازه. اینم براش 50 تا مثال میاری که آقا این مگه تلاش فیزیکی کردن قبل پول ساخت؟ چیکار کرد؟ مثلا الان شما برید نگاه کنید ببینید، مثلا حالا داریم گزارشگرهای مختلف که مثلا یکیش مثل آقای فلانی، حالا چه تو ورزشی چه غیر ورزشی، طرف کار فیزیکی خاصی انجام نداد، نشست مثلا الان نشست صحبت کرد و گرفت. فقط هم یه دونه دوتا شغل نیست، خیلی از جاهای مختلف هست. حالا چرا این شغلایی که کار فیزیکی نمیخواد به این دست آدما، به پست این دست آدما میخوره؟ نه یا ذهنت بهت بگه که نه، امیر خلدبری چون رفت تو این حوزه این اتفاق براش افتاد، آقای مثلا فردوسی پور چون رفت تو حوزه ورزشی، گزارشگر ورزشی شد، این اتفاق براش افتاد، یا فلانی چون رفت سخنران فلان جا شد. عزیزم اگر برای من شده، من به عنوان نمایندگی از تمام این دسته از افرادی که تو این حوزه هستن که کار فیزیکی لازم نیست، اگر برای من این اتفاق افتاده، اینجوری نیست که دبیسی چلی باشه، شانسی باشه. من باور کردم که برای پولدار شدن به کار فیزیکی احتیاج نیست. جهان گفت خب چون تو قبول کردی به تو میدیم. اونی که میبینی به پستش نمیخوره، چون قبلش باورش نکرده که تو اون مدار قرار بگیره. اگه میبینی من بدون سرمایه شروع کردم، به معنای اینه که جهان این قابلیت رو هم داره تو آپشناش که به تو، به هر آدمی ارائه بده شغلی رو که به سرمایه احتیاج نداره ولی پول ساز بی اندازه. اما اینا رو به کی میده؟ ببین 10 میلیارد مدل آپشن های مختلف هم جهان تو هاردش داره، اما به کی میده؟ به کسی که قبول میکنه که هست، وجود داره. پس نه یا بگو نه خب شما چون الان داری این کارو میکنی، مثل یکی اومده بود توی پیج من توی اینستاگرام پرسیده بود آیا شما فقط توی این حوزه میتونید موفق باشید، یا چون شما توی این حوزه هستی میتونی این کارو بکنی، داری میگی بیا برو توی شغل دیگه. عزیزم من قبل از این که بیام توی این حوزه، من که نمیدونم این حوزه اصلا وجود داره یا برای من حداقل وجود، من والله اصلا بهش فکر نکرده بودم. من کی توی این شغل وارد شدم؟ اون موقعی که اصلا نمیدونستم این شغل وجود داره. چجوری؟ نشستم به این فکر کردم، وقتی با این باور مواجه شدم، من این باور بردم زیر سوال. آدمای مختلفی رو تو لیستم تو دفترم نوشتم، گفتم فلانی مگه چی کار فیزیکی کرده؟ دیدم نه هیچ کاری نکرده. فلانی چی؟ گفتم اونم نکرده. وقتی این باور رو شکوندمش، جهان گفت دست در نکنه، شکوندی این باور رو به این بردی؟ خب چون رفت کنار موانع، ما یه برگم به تو میدیم. بعد گفتم ببخشید آی کائنات، خسته نباشید، من دارم میرم الان، من که برگم رو گرفتم، ما واکسن خودمون رو زدیم، اگه رفتم اونجا آدمای دیگر رو دیدم تو این سیاره تو محلمون یا شاگردام یا هر کس دیگه ای، بازم دارید از این گزینه ها؟ گفت برو پسر گلم، برو اعلام کن هر کسی هر چیزی رو در جهان بتونه قبول کنه ما داریم آپشنشو بهش بدیم. گفتم واقعا؟ گفت آره. گفتم جدیدن اینجوری شده، ورژن جدیده؟ گفت نه از اولم هم اینجوری بوده. گفتم چرا نمیدادید؟ گفت چون کسی قبول نمیکنه. یه بار دیگه این ماجرا رو براتون بگم، یه جمعیت 20 تا پسر بودیم توی مثلا فکر کنم وارد یه مهمون، چند سال پیش وارد یه مهمونی میشدیم، یه جمع خانوادگی، حالا مثلا دوستا و خانواده و اینا. بعد یه دختر فوق‌العاده زیبایی بود که اصلا نمیشد از نظر زیبایی توضیحش داد. همه این پسرها آرزوشون بود با این دختر ازدواج کنن و این دختر خانوم همیشه تنها میومد و این جمع پسرانه میگفتن که ای کاش ما با او میتوانستیم ازدواج کنیم، چون او از زیبایی دیگر کار را تمام کرده و هیچ چیز کم نداره. و بعد این پسرها که این 20 تا پسرها بودن در این 7 سال گذشته حسرت او را داشتن و همیشه به این فکر میکردن که واو چه کسی با او خواهد ازدواج کرد، او چه کسی را خواهد پسندید. و پس از گذشته این همه جلسات که هی مهمونی های مختلف بود، ناگهان روزی رسید که آن دختر با یک مردی آمد در جمع حاضر شد و آن دختر فوق‌العاده زیبا که از هر جهت بی نظیر بود و این شاهکار خدا بود، با مردی آمد که آن مرد دا اینجایش بود، یعنی تا سرشونه او دختر بود. و بعد این 20 تا پسر متعجبانه به او نگاه کردن و گفتن که نمیخواد قبول کنن دیگه. گفتن او اگر او با این پسر که قیافه هم ندارد و این وضع سر و شکلش هست و از ظاهری با او دختر که او اونگونه هست و حسرت این 20 نفر بود که با او ازدواج کنند، چگونه شد که با ای ازدواج دارد میکند؟ و بعد یکی از آن پسرها رفت جلو و گفت نمی شود. این در جمع خود سخن گفتند، گفتند که آری ما می دانیم که او احتمالاً آن پسر حتما بسیار ملتی ثروتمند می باشد، وگرنه چگونه می توان این دو را کنار هم باور کرد؟ یا اینکه او یکی از افراد برجسته کشورها می باشد، یا اینکه او پدرش رئیس خارج است، یا بالاخره یه چیزی باید داشته دیگه. چجوری این پسر رفته تا اینجای دختر است؟ بعد با هم یعنی که همه اینا میمردن برای اینکه با او ازدواج کنن. و بعد یکی از پسرها قدم گذاشت و جلو رفت و به او دختر گفت تق تق تق، گفت جانم، گفت چرا با ای ازدواج، چه ویژگی خاصی داره؟ گفت هیچ ویژگی. گفت ملتی ثروت است؟ گفت نه، کلا 1206 دارد و دیگر هیچ. گفت چگونه تو با ای اوکی شدی؟ گفت بین این 6 سال گذشته این آقا تنها کسی بود که اومد و جرأت کرد و به من درخواست داد و منم گفتم آره، چون خسته شده بودم بعد 6-7 سال تنها بودم. کل رویاهات فکر اون دختر خانومه کائنات، یعنی بین همه آدمایی که خودشون موانع ایجاد میکنه، یعنی اون 20 تا پسر خودشون میخواستن برن جلو، یه پاشون رو گاز بود برن پیشنهاد ازدواج بدن، یه 100 تا پاشون رو ترمز بود. نه بابا این اصلا میاد با من ازدواج کنه؟ این باید خیلی چیزا داشته باشی، بعد دهنت آتیش بدی بیرون، هلیکوپتری بزنی، فلان کنی بسار. و جالبه که اون پسر هیچ کدوم از این بازدارنده ها نداشت، یه راست رفت گفت سلام تق تق، من میخوام تو رو. گفت دست شما درد نکنه، بدو بدو مبارک بادا، تمام. دختره رو کائنات حساب کن و و به کائنات میگه کائنات چرا به این دادی؟ میگه بین تمام این 8 میلیارد این تنها کسی بود که گفت آقا این مگه خود من بارها توضیح دادم دیگه، من تنها کسی بودم که گفتم کجای دنیا رو جهان هستی کائنات زب در زده گفته اینجا سر کار است یا ساعت کار دارد. بابا من جایی که من دارم تو این سیاره که من دارم زندگی میکنم وقتی که شب میشه خورشید که نمیمیره، خورشید که نمیره، یه چیزی میاد مانع میشه. یعنی اگر من شب رو میبینم این منم که شب رو میبینم، منم که محدودیت قائل میشم، میگم روزها میشود پول در آورد، شبها دیگر نمیشود. گفت کائنات گفت بین تمام به والله قسم این عین واقعیته که میگه آقا بین تمام 8 میلیارد جمعیت تنها کسی که گفت کی گفته نباید ساعت 3 نصف شب پول بیاد تو حساب من؟ من گفتم به من میگه. شما گفتی اومدی بهش فکر کنی، یه سری موانع اومد جلو تو گرفت، نتونستی خودتو قانع کنی، جهانم قانع نشد، من قانع کردم شد. حالا اینو گفتم بهت بدونی تو هر چیزی رو بخوای اگر اون حرفت خواستت تو رو متقاعد کنه دنیا رو متقاعد میکنه، داره تو هاردش تو قفسه هاش اون برگه رو داره، برگه مجوز رو داره، اون آپشن رو داره به تو بده. پس ما بازدارنده ها رو به این صورت برمیداریم. چجوری برمیداریم؟ یه باوری مانعه، من میخوام برم جلومو میگیره، میگه نمیشه با وضعیت موجود. من کسانی که تونستن با همین وضعیت الان من از نقطه A به نقطه B برن رو به عنوان مثال و سند و مدرک میارم ارائه میدم به ذهن استدلالگرم، ذهن استدلالگرم هم قبول میکنه، میگه راست میگه دیگه، وقتی اینا سند زنده رو داره میاره پس میشه، اگه برای اونا شده پس برای اینم میشه. مورد بعدی، پولی که برای زحمت نکشی اونم خیلی سخت و زیاد پایدار نخواهد بود. این میگه وقتی که برای پول خیلی زب، ببین چقدر استدلال داریم. شنیده بودید میگفتن باد آورده رو باد میبرد. این تعریف ما آدم هاست از یک اتفاق. واسه میگیم طرف پولی که باد آورده است باد میبره، باد آورده باد میبره، از این باب اگر باشه درسته که من ببین درستش این شکلیه. هزاران میلیارد بار شنیدید که پول باد آورده رو باد میبره. اولا که من اگر یه چیزی رو باور نکنم که نمیاد، چون باد هیچ وقت پول نمیاره، باور پول میاره. اما باید ببینی اون باوری که داری چه جوری اون پاراگراف نوشته شده. مثلا یکی این باور رو داره میگه آقا پول میشه تو زندگی آدم بیاد، ولی بیادم زیاد نمیمونه، میره خیلی سریع میره. یعنی خوشبختی انسان شاید یه هفته طول بکشه، شیرینیش همونه، یه هفته طول میکشه، آدم یه اتفاق میفته از دستش میدیم. این باور رو داشته، جهان همین سناریو رو براش به وجود میاره. بعد یکی از اون بیرون داره نگاه میکنه، میبینه آقا این یه دفعه یه پول خوب اومد تو زندگیش، بعد از 3 هفته هم رفت. بعد اون که اون بیرون داره از بیرون نگاه میکنه، میشینه اینو تحلیل میکنه، میگه آهان پس پول رو باید براش خیلی زحمت بکشی وگرنه ماندگار نیست. نه ربطی نداره، اون باوره تا یه جایش، این آدمه که پول گنده اومد تو زندگیش، تا یه جایی باورش درست بود، یعنی نصف پاراگراف درست بود، پول راحت میاد، ولی راحت هم میره نمیمونه. یعنی اگه اون نصف دیگش هم درست نوشته بود متنشو، یعنی یه باور درست کامل داشت، میموند. مثل اونی که میگه آقا پول میاد، مثلا خیلی ها باور دارم میگن پول و ثروت راحت میاد، ولی به محضی که میاد تو زندگیت یا سلامتی در دست میدی یا خانوادت. میبینی پاراگرافو؟ نصف حرفه درسته، نصفش خرابه. یا یه مثال دیگه بزنم، دختره میگه، دختر خانومه میگه ببین منو هر کی ببینه عاشقم میشه، خوشش میاد، دوستم داره، مخصوصا اولش که منو میبینه از نظر قیافه و ظاهر و اندام و اینا، برای دوستی هم میمیره برام، ولی به محضی که صحبت از ازدواج میشه فرار میکنه. دیدی پاراگرافو؟ پس یه تا یه جایی این باوره درسته، از یه جایی به بعد خودش غلط نوشته. بعد وقتی نگاه میکنی میبینی همه یه پاراگراف رخ میده، یعنی یه تیکش رخ نمیده. بعد طرف به این فکر نمیکنه وقتی با این صحنه نابود شدن مواجه میشه به این فکر نمیکنه که بابا این پاراگراف خودم کلشو گفته بودم دیگه، چه انتظاری دارم پوله؟ من گفته بودم پول راحت میاد، ولی به محضی که اومد طرف یه خانوادهش یه مریضی میگیرن که خانوادهش از دست میده. تو کل این خط تو نوشته دیگه، تو ذهنت دانلود کردی، برنامه ریزی ناخودآگاه کل این خط بود دیگه. یا ازم پرسیده بودن آقا چرا استاد پس میگن که ببخشید تا فراوان بشه، پس چرا اون آدم خسیسه انقدرم نه خودش میخوره نه هیچ کس ولی هی داره پول لارتر میشه؟ گفتم آقا این باور کرده یه پاراگراف، اگر بخوای هیچی نخوری، خرج نکنی و اتفاقا آدم عوضی باشی، پول وارد زندگیت میشه. تا وقتی هم به این پاراگراف متحد باشی همچنان پول هی بیشتر و بیشتر میشه، ولی به شرط اینکه، خودش اینا رو گفته، به شرط اینکه عوضی باشم به اضافه اینکه خسیس باشم، جلوم افتادن مردنم یه یک قرونی ندم. بعد جالبه اگر این آدمه، اولا که طبق این روال میره جلو، بعد یکی میاد میگه آقا بعد گفتن که اینجوریه، این آدمه هر روز عوضی تره، هر روز نامردی بیشتری میکنه، هر روز گناه بیشتری میکنه ولی پولدار میشه. بابا این پاراگراف رو گفته، این همون قفسه کائناته، همون آبشناس، این اینجوری نوشت، جهان به اونم یه برگه داد. اون یکی نوشت در صورتی که پولدار میشم، ولی در صورتی که یک انسان مؤمن و بخشنده باشم. به اینم داد، اونم اونجوری نوشت، به اون داد، به اون یکی اونجوری نوشت، به اون یکی اونجوری داد. به اون یکی گفت آقا من پولدار میشم به شرط اینکه به پدر و مادر خود همیشه نیکی کنم، به اینم داد. اون یکی میگه پولدار میشم ولی به شرط اینکه مدرک تحصیلی بگیرم بعد پولدار میشم، به اونم داد. اون یکی میگه من تا وقتی مجردم پولدار نمیشم، فقط زمانی که زن بگیرم خدا کسایی که من برای خودم سند آورده، دیدی اسخر آقا رو زن گرفت چه یه دفعه زندگیش از این رو اون رو شد، به اونم داد. اون یکی میگه پولدار میشم ولی به شرط اینکه یه خونه ای که حالا مستاجر باشم یا بخرم، خونه برام اومد داشته باشم. بعد وارد یه خونه میشه، یه ذره نتیجه میگیره، بعد میگه این خونه اومد داره، بعد شروع میکنه به نتیجه به اونم میده. و نکته جالبش اینه که اون کسی که میگه اگر من پولدار میشم تا وقتی که این شرط رعایت کنم به پدر و مادر خود نیکی کنم، هی پولم بیشتر و بیشتر میشه، این آدمه که این باور داره دنیا اینو بهش میده. اما اگر تخلف کنه تو باورش، یعنی پولدار شد از مثلا 100 میلیون یه دفعه رسید به 20 میلیارد، بعد حالا همچنین داره افزایش پیدا میکنه، از یه جایی به بعد تو 20 میلیارد دیگه به پدر و مادر خود نیکی نمیکنه، چون باورش رو داره برخلاف باورش حرکت میکنه، دنیا درآمدش رو متوقف میکنه. نکته جالب، اون یکی میگه من پولدار میشم به شرط اینکه خیلی عوضی باشم، همه رو اذیت کنم، به هیچ کی چیزی ندم، خیلی خسیس باشم. مثلا از 100 میلیون میاد میرسه به 100 میلیارد، اونجا یه دفعه تصمیم میگیره میگه نه بذار آدم خوبی باشم، بذار به مردمم پول بدم، چون برخلاف باورش عمل میکنه درآمدش متوقف میشه. بعد دادش در میاد، خدایا من آدم خوبی شدم، راست میگفتم، واقعا باید عوضی باشی تا پولدار باشی، بیا من آدم خوبی شدم، هرچی داشتم داره میره. این اتفاق هم میفته، فقط در صورتی که یه نفر باور داره، میگه اگه آدم عوضی باشم، خسیس باشم، مردم آزار باشم، هیچی هم نخورم، روز به روز پولدارتر میشم، اوکی این اتفاق میفته. اما اگر بخواد آدم خوبی بشه، اول باید بیاد باوره رو عوض کنه، اون باور قبلی رو ببره زیر سوال، بگه نه من اشتباه فهمیده بودم، اتفاقا درسته با عوضی بودن آدم پول خوبی در میاره نسبت به باور قبلی خودش، ولی اتفاقا با این نشونه های نمونه های از آدم ها که دیدم، هرچی آدم خوبی باشه 100 برابر این شرایط میتونه پول بیاد. وقتی اون باور رو عوض کرد، حالا برخلاف باور قبلیش عمل کرد، آره این اتفاق. ولی اگر بیاد یه دفعه آدم خوبی بشه ولی باور قبلی رو نبرده باشه زیر سوال، من قول شرف میدم اون آدمه وقتی آدم خوبی بشه بدبخت میشه، با خاک یکسان میشه از نظر مالی. کل حرفمو بچه‌ها، کل حرفمو بشنوید، فقط یه تیکش الان ور ندارید سوال کنید بگید شما گفتی آدم عوضی باشه پولدار میشه. ازتون خواهش می‌کنم، این اشتباه رو خیلی در مورد قرآن هم میکنن، میرن الله قرآن یه دونه آیه رو برمی‌دارن بعد میان میگن این چیه، من اونجا هم میگه آقا قبلشو بخون بعدشو بخون همه رو بخون، در مجموع میفهمی منظور چی بوده. الان میگم یه تیکه از حرف من الله این قصه وسط استخراج نکنیم که این شما گفتی آدم آدم بدی باشه پولدار میشه، نه کل حرفمو دوباره گوش کن. حس باور تو در واقع همون تعریف تو هم. همون برداشت تو هم. همون پاراگرافیه که تو قبول کردی و تا وقتی که اونو قبولش داری باید بهش احترام بذاری. مثل چی؟ مثل این که میگن آقا حرف پیشکی مایه فلان. تا وقتی که این باورداری میگه آقا مثلا سه روز دیگه قراره یه وام گنده برسه بهت، یا یه پولی ثروتی بهت برسه، یه ارثی برسه، یه هر چیزی سه روز دیگه، میگه آقا نگو پیش پیش. وقتی این باور رو داری، تا وقتی این باور رو نبردیش زیر سوال باید بهش متعهد باشی. یعنی سه روز مونده، تو بیا همین امروز شروع کن به همه بگو سه روز دیگه قراره ارث به من برسه، سه روز دیگه قراره فلان بشه. چون برخلاف باورت عمل میکنی دقیقا میشه حرف پیشکی مایه چند تا نقطه. و بعد میگه دیدی مگر خواستی، اگر خواستی برخلاف باور رفتار کنی، برخلاف باور قبلی خواستی رفتار کنی، یاد باش اول باور قبلیه رو باید ببری زیر سوال. راه زیر سوال بردنش هم که به توضیح دادم، مثال نقض بیاری چند نمونه به عنوان سند و مدرک تا اون باوره بره زیر سوال. پول بادآورده را باد میبرد، پول بادآورده را باد میبرد. من بهتون توضیح دادم اصلا پولی به واسطه باد نمی آید، پول به واسطه باور می آید. حتی اگر بچه گوش کنید، حتی اگر 10 دقیقه پول وارد زندگیت میشه که آدم ها اسمشو گذاشتن باد آورده، اون باد نیاورده، باورت آورده. لزومن اینجوری نیست که باور یه چیزی رو میاره ماندگاره. گفتم تعریف داریم، مثلا من یه دختر خانومم، آدمه میاد از من خوشش میاد، تا دم خواستگاری میاد یه دفعه غیبش میزنه. این آدمه رو که به عنوان خواستگار اومده برای من، من میخوام شوهر کنم، تا دم خواستگاری اومده این باد نیورده، این باور من آورده. فیلمو که ویدیو چک بزن، فیلمو که بزنی عقب میبینی تو تا اینجاش، خیلی از دخترها تا اینجاشو قبول دارن. طرف منو دورا دور میبینه خیلی خوشش میاد، همین که به من نزدیک بشه بفهم من واقعا کیم میذاره میره، همین که به من و خانوادم نزدیک بشه بفهم ما از کدوم نسلیم میذاره میره، همین که به من نزدیک بشه، همین که بریم تو ماجرای صحبت از ازدواج میذاره میره. تا وقتی صحبت از ازدواج نیست میمیره برام. من برای فقط روزهای اول جذابم، خوب دیده میشم. و من بگم تا فردا همینجوری باید بگم که ما پاراگراف داریم، باوره یه توضیحه، اون توضیحه رو نگاه میکنی میبینی راست میگه، این بوده، من خودم اینجوری گفته بودم. پس چیزی رو باد نمیاره، باوره که میاره. منتها چون باوره نوشته شدهش این شکلیه که بابا یه چیزی بیاد 2 روز بیشتر نمیمونه، شکل توضیحه 2 روزه بوده و ما اونو تعبیرش میکنیم به باد آورده، بعد بادم برده. یعنی شما نمیتونی بگی یک چیز ثابته که برای همه هم همون ریتمه. مثال، خیلی ها باور کردن، خیلی ها میگن آقا ببخش تا دنیا بهت بده. شما این حرف رو نگاه کن، تو آدم های بسیاری میتونی ببینی که نمیبخشن، دنیا هم خیلی بهشون میده و بگی اه. یا شما میشنوی که آقا با هر دست بدی با همون دست پس میگیری، بعد خیلی ها رو ببینی که با این دست داد ولی چک خورد، اصلا با هیچ دستی بر نگشت و هزار چیز دیگه، بعد میگی نگاه کن دیگه به این چیزا.
مگه نه اینکه مثلا یه کتاب قانونی نوشته شده که بگن آقا تو این دنیا هر کی هر کاری بکنه همون میشه؟ به چرا نشد؟ به چرا نگه تو یه خیلی چیزا میبینی مثلا اونجوری نیست، برای اون یه جوریه ولی برای این یکی یه جور دیگه است، ولی برای اون یکی یه جور دیگه است. ای چرا اینجوریه؟ اگر مبنای کارما رو بخوای بگی به اون شکلی که مردم باور دارن، آیا واقعا همون شکلیه؟ نیست دیگه. میبینی دیگه بعضی اصلا یه سری کارها رو میکنن چه خوبی اصلا، من بهشون خوبی بر نمیگم. مثلا مادر من، آیا من این نمیگن کارما؟ مادر من تمام عمرش به همه خوبی کرد دیگه، شکل ظاهری که همه دیدن، میگفتن یکی از انسانهایی که مادر ترزا دیگه یه جورایی، و همه هم محبت کرد. آخرین روزای عمرش تک و تنها در غم عشقش که دوستش نمیداشت، پدر من اصلا دوستش نمیداشت، و در تنهایی در سرطان در بدترین وضعیت، دوتا بچه کوچولو هم داره، داره اینا رو همینجوری ترک میکنه بره، از زندگی چی نفهمیده تا میتونستن به همه کمک کرده و و و و و و آخرش هم تو بدترین شرایط مرد و رفت با غربت هرچه تمامتر. و یک کارمایی نیگه که به من میشه توضیح بده؟ ما دیگه فهمیدیم دیگه، دیگه در حد من شعور دارم که بفهمم مثلا زندگی خوب و تو هم با آرامش چه شکلیه، و اون وضعیت زندگی لحظه های آخر مرگ مادر من میبینم، مثلا چند سال آخرش میبینم، میبینم مثلا هیچ شباهتی نداره به این جمله که میگن با هر دست بدی با همون دست میگیری. این چیه داستان؟ بعد میری میبینی چرایی قضیه مهمه. مادر من مهربان نبود، مهرطلب بود. مادر من از خودش میگذشت، جهانم ازش میگذشت. مادر من باور کرده بود که بابا به هر کی خوبی میکنم دستمو گاز میگیره. بارها و بارها به خواهر بزرگا ما اینو اون گفته بود. این باور رو داشت، جهانم از توی قفسهاش این آپشن رو داشت بهش داد. و تو اینو قبول داری اینو بدید بچه به این؟ شما چی قبول داری اینو قبول داری اینو بدید بهشون؟ شما چی رو قبول داری اون؟ نه 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 پیرن آبیه بیا جلو، بیا جلو. شما چی رو قبول داری اینو قبول بفرمایید. شما چی پیرن صورتی بیا جلو، پیرن صورتی دل منو بردی بیا جلو. شما اینو قبول داری اینم مال شما. خب شما چی قبول داری؟ ولی آدما میگن نه من چیزی که من قبول دارم همون چیزی که همه قبول دارن، ولی تو واقعیت میبینی نه اینجوری نیست. بعد یه آدمی رو میبینی میگی آقا برای این که مثلا کتاب بزرگترین نویسنده ها رو میخونی، مثلا کتاب دیل کارنگی رو نگاه میکنی، ببینی آیین دوستیابی رو، برو نگاه کن، میگه باید اینجوری کنی اینجوری کنی، دهن داتیش بدی بیرون، هلیکوپتری بزنی، حالا این سری کارا رو بکنی، از خودت بگذری، نمیدونم فلان کنی، حالا با دستمالو بچرخون این کارا رو کن، دهن آتیش بده بیرون، همه رو راضی کن، این کارا رو بکن، این کارا رو بکن، همه این کارا رو میکنی، بعد میبینی طرف بی محلت میکنه میذاره میره. اه استاد تاچیبانا گفته بود که ولی تو عمل میبینی که بعد میای برعکس رو نگاه میکنی، میبینی آدم های جذاب، من گفتم آدم های جذاب کیان؟ آدمی که خودشه، خودشو به همه ترجیح میده، خودشو دوست داره، به خودش احترام میذاره، ول 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 ول. بعد نگاه میکنی این مثلا طرف میگی بابا این چرا مثلا دیدید دیگه تو سند و مدرک بهتون میگم پسره با دختره بدترین رفتارا رو کرده، بعد همزمان 6 ساله پسره داره پوست دختره رو میکنه، تحقیرش میکنه، ازش پول میگیره، نمیدونم همه بلا سر دختره میاره، همزمان که دختره هی داره زوب میشه اینور یه آقاه میاد کت شلوار محترم تحصیل کرده میگه سلام علیکم، مؤدب آدم حسابی، میگه سلام علیکم، چه به دختره چه به خانواده دختره، میگه آمده ام خواستگاری او را خوشبخت بکنم. بعد پدر مادر دختره میگن بیا دیگه اینها چی میخواستی؟ نه چندشه این خوبه. بعد میای دوربین میذاری رابطه این دوتا رو نگاه میکنی، میبینی فرعون هم اینجوری اون رعیت ها رو تحقیر نکرده بود که این آقای این خانومه رو داره تحقیر میکنه. بعد به دختره میگه سلام علیکم خسته نباشه ببینی چیه اینو دوست داری؟ اینقدر خوبه؟ اینقدر وای میخنده؟ اینجوری میکنه اونجوری بای. چرا؟ بعد شما به من بگید برید کتاب آیین دوستیابی کارنگی رو بخونید، این آقاه هیچ کدوم از اون آپشن ها رو نداره، چرا اینقدر جذابه؟ نه برای اینا فقط، برای این خانومه، تو دوستاش هم محبوب و جذابه. اتفاقا اصلا خانومه توی اکیپ بود، همه از جذابیت این میگفتن، اون تحریک شد، به این نزدیک شد. مورد بعدی، پول باید اندک اندک جمع بشه، نمیشه در مدت 2-3 سال خیلی پولدار شد. پول باید اندک اندک جمع بشه، اندک اندک جمع گردد ونگهی دریا شود. مد نگاه میکنی به زندگی کی؟ من خیلی ها رو میبینم، چه میدونم، من با بیایید رو همین مبنا عمل کنیم. من باور کردم در آن روزی که تمرین میکردم نتیجه نمیگرفتم، بعد هرس میزدم، چنگ مینداختم، چرا نشد، و یه تایبی نشستم با خودم یه 2 دقیقه صحبت کردم، گفتم همینجا میخواستیم ماه چهارم ثروتمند بشی، نمیشه آقا، فعلا تو باورات درست نشده، برای جهان کاری نداره، میتونه، تو نمیتونی قبول کنی موضوع رو. خب خیلی خب، بیا یه کاری بکنیم. گفتم چی؟ گفتم الان چند سالته؟ گفتم انقدر. گفتم خب اگر از همین تاریخ مثلا 8 ماه گذشته تو هنوز نتیجه نگرفتی، گفتم اگر 3 سال از این جریان بگذره و 3 سال از همین لحظه، تو وسط 3 سال، یعنی از این تاریخ تو محاسبه کرده بودی 5 ماهه تو دیگه گل و بلبل میشه، با تریلی پول میریزن تو خونتون، باورتو عوض کنی. الان 8-9 ماه 10 ماه گذشته، اصلا 1 سال گذشته، امیر، این مکالمه بود که با خودم کردم، گفتم 1 سال گذشته، تو انتظار بود 3 ماه پولدار بشی، 1 سال گذشته، یعنی چه میدونم کلی هم از اون 3 ماه بیشتر جلوتر رفتی، خب شدی 1 سال. امیر جان اگر این 1 سالت از همین تاریخ که 1 سال تمرینات گذشته، به خودم گفتم اگر 3 سال بگذره، 3 سال دیگه از اینجا به بعد بگذره، چند سالت میشه؟ گفتم اینقدر. گفتم اگر توی اون 3 سال دیگه تو وسط رویاهات، یعنی آنچه که میخواستی، تو دلت خوشحالت میکرد، تو رویاهات بود، داشته باشی و توشون زندگی کنی، آیا این اوکیت میکنه؟ راضیت میکنه؟ به این سنت کمی الان داریم با هم مکالمه میکنیم رو کاغذ، 3 سال اضافه بشه، ولی تو وسط رویاهات داری قدم میزنی، تمام چیزایی که میخوایی داری. بعد گفتم راستشو بگم آره. بعد گفتم خیلی خوب، پس این استرار رو بردار، تمرینتو بکن، چون این اتفاق میافته واسه. و بعد همین الان در خدمت شما هستم. ببین من گفتم نگفتم 30 سال دیگه، اگه میگفتم پکن 30 سال دیگه اینجوری بشه، کائنات از توی قفسش، از توی آپشناش برگه منو میده، میگه آره دارم، این آپشنم دارم، اینو بدید به این امین خلعتبری. نه نه، شما برو کنار، امین خلعتبری بیا جلو، امین خلعتبری بیا جلو، این برگه شماست، شما اینو قبول کردین، مال شما. من گفتم 3 سال، گفت بر کنار، امین خلعتبری 3 سال. از اون روزی که 97 من شروع به تمرین کردم، امروز کجا هم 1400 هم دیگه، اگه بخوایم حساب کنیم. تازه من این مکالمه رو آخرای 98 با خودم داشتم، یعنی 1 سال از تمرینام گذشته بود. بعد به خودم گفتم که اگه اون چیزی رو که میخوای رویاهات توش زندگی کنی اینجوری اونجوری، یعنی از 98 تا 1400 شد 2 سال، من گفتم 2-3 سال طول بکشه این اتفاق بیفته، تو وسط رویات باشی، آره اوکی اوکی، گفتم آره اوکی آره. همونجا هم نگاه آب سرد ریختم رو، آرامش رسیدم، چون فشار رو خودم برداشتم. من گفتم انقدر، دنیا هم گفت بفرما، شما میگی چقدر، دنیا هم که. پس این که میگن اندک اندک، اندک اندکی بوایی من کشیدم اونجا تو مایه 60 سالی 50 سالی، اندک اندک. این که باید خیلی قضیه رو با دقت نگاه کنین که آنچه که به تو گفته شده اگر پذیرفتی، اگر خوب نبوده باشه، به عنوان یک طلسم، یعنی بختک رو تو رو اسیر کرده. به نگران نباش، به راحتی میتونی ببری زیر سوال. اون چیزی رو که امروز پذیرفتنش از بچگی تا الان دیدی، پذیرفتنش جز این که تو رو محدود کنه هیچ کمکی بهت نکرده. درسته رفته لای منطقت، به عنوان منطق داره خودش رو نشون میده، ولی اگر تو رو بستتت، محدودت کرده، میتونی بندازیش بیرون.
چیزی نیست که تغییر نکنه، چون واقعیت همواره قابل تغییره. این حقیقته که هیچ وقت تغییر نمیکنه. همه واقعیت قابل تغییره. همین الان نگاه کن نسبت به پارسالت واقعیتایی رو که قبول داری بخشش تغییر کرده. بس این که میگه پول باید اندک اندک جمع بشه نمیشه در مدت دو سه سال خیلی پولدار شد، میشه. تو قبول کن میشه. و این جمله‌ای که میشه در تو تأثیر بذاره، واقعا حسی قبولش کن، در جهانم اثر بذاره. نگران دنیا نباش که فکر کنی اصلا نمیتونه، هیچ رای براش نداره، گیجه، میگه وای چجوری اینم یه خواسته‌ای میخواد، اینی دیگه چجوری درست کنیم. نه، اونی که باید نگران پذیرفتنش باشه تویی، و الا جهان نگران خلقش، ایجادش، به وجود آوردنش یا فراهم کردن چگونگیش نیست. و اینجا در ادامه میگه پول قطره قطره جمع میشه، اونم با زحمت بسیار و زمان چند ده ساله. این راه تغییر باور رو بهتون گفتم، الان میگه چند ده ساله دیگه. اصلا میگه چند ده ساله، همین فقط میگه یه دونه نمونه رو داشته باش تا بری بعدش سرچ کنی این نمونه بیاری براش ببری این باور زیر سو. بچه فکر نکن الان اینا رو شنیدی امیر خلط بری حرف زد دیگه هیچ تمرینی نکنم. بعضی از جاهایی که اشاره میکنم باید بری این باور باید ببری زیر سوال. من این کارو کردم ها، یعنی اگر وقت نداری، حال نداری، حوصله نداری، هر وقت حال نداشتی این تمرین رو بری انجام بدی که این باور رو ببری زیر سوال، از خودت بپرس ببین این حال بیشتری میخواد که بری بشینی اینو ببری زیر سوال، یا بی پول موندن و ادامه داشتن این بی پولی. اگه حال اینو نداری پس حال اونو داری دیگه، چون اینو بشکونی یه بار برای همیشه شکسته میشه میره، این صد از جلوی زندگیت این سنگ میره کنار، تو میتونی حرکت کنی. ولی اگه بگی حالا میرم اگه اینجوری میکنی، یادت باشه که بعد اون موقع موانعی که تو زندگیت میاره و ناکامی ها رو اونی که باید تحمل کنی تو. یا برای شروع پول درآوردن باید بدن قوی داشت، جا و مکان برای شروع کار داشت، امکانات داشت. با اینها فقط می شود شروع کرد و با تلاش فیزیکی بسیار و زمان کافی و طولانی امکان پولدار شدن بیشتر می شود. یاد یکی از دوستامون افتادم که برگشت گفتش که یه بنده خدایی میخواست بره تو کارت همین ناخون و لاک بزنن و اینا، همین کارهای آرایشگری و اینا. میگفت ببین به نظر من توی جنوب شهر اصلا نمیشه پول سازی که، اگر میخوای بری حتی هنرمند نباش، حرفه‌ای نباش، بلد نباش، ولی برو توی زعفرانیه تو تهران، برو تو زعفرانیه، برو تو الهیه، اونجا یه سالن بزن، بعد پول میسازی. بعدم اگه میخوای شروع کنی باید لوازمت عالی باشه، فلان باشه، ال باشه، بل باشه. من همون موقع یه چیزی رو گفتم، گفتم منو میبینی الان بعضی از قرارهایی که میذارم شاید تو بهترین رستوران ها و گرونترین رستوران ها و هتل های ایران و تهران باشه، یا فلان فلان، یا فلان سالون فلان گاره. گفتم این آدمه در سال 97 یعنی اواخر 97 که میشد 98، گفتم فکر میکنی من از کجا شروع کردم؟ من توی یه پارکی زیر یه آلاچیقی 4-5 تا از آدم‌ها رو میوبردم، التماس میکردم منو گوش کنید، و هیچ وقت این خاطره از ذهنم نمیره. یا نه تنها رو آلاچیق، یه موقعی رو چمن میشستم. من برای اینکه اونا بیان بشینن منو گوش کنن، الان نگاه نکنید هر روز باز میکنم ببینم دایرکت و غیر دایرکت هزار نفر نوشتن ما میتونیم مشاوره بگیریم یک ساعت، مثلا از آمریکا، چه میدونم از کانادا، از نروژ، از همه جا طرف میگه آقا من حاضرم مثلا انقدر دلار برات بفرستم یک ساعت با من تلفنی صحبت کن. الان نگاه نکن این همه حاضرن پول بدن و نمیدونم کلی بگن آقا غذا میدیم بهتون، بهترین رستوران، انقدرم مبلغ میدیم که شما بیای. من حالا قبول نمی کنه، من اصلا به مشاوره اعتقاد ندارم که بخوای تو یه مکالمه یه ساعت زندگی کسی رو نجات بدی، به آموزش اعتقاد دارم. ولی گفتم همین آدم را که میبینی الان مثلا این همه عزت و احترام فلان، بیای بشینی فلان جا تو فلان سالن ما هم حرف بزنیم اینا، گفتم من رو چمن میشستم، بعد برای اینکه 5 نفر بیان بشینن حرفای منو گوش کنن، شروعش اینجوری بود. بعد میرفتم یه دونه از این فلاکسا داشتم، چند تا دونه علی کافه میگرفتم، با چند تا دونه نسکافه، با چند تا دونه چای لیپتون قندم میذاشتم خرج خودم، موقعی که واقعا این پول اینا هم برام سنگین بود. بعد با اون آدم میگفتم اگه یه موقع حال نداشته باشم به هوای حرفای من، حداقل به هوای یکشون یه چای دوست داره یا یکی قهوه دوست داره دیگه، به این بهانه بیان دور هم بشینیم من حرف بزنم، باورهای خودم تقویت پیدا کنه. که یکی از خاطرات تلخم اینه که یه روز آگاهی بهم دست داده بود، بعد چند نفری که نشسته بودن یه خانومم اون روبرو نشسته بود، گفتم یه دفعه یه حرفی اومد، گفتم می‌خواستم فهمیده بودم می‌خواستم توضیحش بدم نمی‌دونستم، بعد به خانم گفتم یه دقیقه دفتر تو بده، دفتر سررسی داشتم اینجوری گرفتم با خودکار اومدم وسطش باز کردم که یه جایی که سفیده برگه سفیده شروع کنم یه چیزی نوشته، گفت نه 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 دست نذاری، گفتم چی شد چی شد، گفت یه دقیقه وایسی دفتر رو بردون ته ته اون برگه‌ای که یعنی اون صفحه‌ای که خیلی مثلا هیچی نداره جای نوشتن نداره، اون ته ته گفت اینجا بنویسید برگم خراب میشه. و اون لحظه چنان فشاری رو من اومد، گفتم خدای من حرفای به این گرونی رو دارم به این رایگانی به اینا میزنم، فکر نکن مثلا حرفای مثلا مبتدی میزدم و همین حرفایی که الان این روزا آدم ها بابتش این همه پول میدن همین حرفا بود. بعد گفتم خدای من این حرفای گرون رو دارم به این آدم میزنم، این یه برگه ارزونش آزه نیست خرج حرفای من بکنه. خیلی بهم فشار من خیلی اذیت شدم، ولی 2 دقیقه روش متمرکز شدم به هم ریختم، بعد دوباره توجهم برداشتم گفتم بابا کاری نشه باشین، این اگر نمیفهمه چقدر قیمتیه این، مشکل از اینه و قیمت حرفات مشکل نداره. و هم موقع هم در جا برای خودم استدلال آوردم، گفتم خیلی از آدما قلب دارن ولی قدر قلبشون رو نمیدونن، قدر سلامتیشون رو نمیدونن، اینا همه قیمتیه، یا مادر داره قدر مادرش رو نمیدونه. ما آدم ها معلومه نمیدونیم ارزشی یه سری چیزها رو نمیدونیم، حالا این بنده خدا هم یکی از همین آدم ها نفهمه که مثلا ارزش این حرف ها چقدر، که فکر کنه یه برگه کاغذش چقدر میارزه. این جزء خاطرات مون تو ذهن من، من از اونجا شروع کردم، فکر نکنه هم اول بسم الله اومدم رفتم تو فلان سالونه گرون قیمت لاکچری نشستم جلسه برگزار کردم. یا شروع کار من اینجوری نبود که من مثلا 12 تا کارمند داشته باشم. بابا من یه دونه گوشی خودم داشتم، یه دونه گوشی آقای شیربند، با هم دیگه همینجوری یادم همیشه با خنده میگم، میگم با پیژامه اولین ویدیوها رو من برگزار کردیم. بلد نبودیم، نداشتیم هیچی، ولی اشتیاق داشتیم، هیچی نمیخواست. بیا الان بهتون نشون میدم آدمایی هستن بی اندازه که همه این امکاناتو دارن ولی میل و اعتماد به نفس و باور ما رو نداشتن و اون امکانات نتونست بهشون نتیجه بده. بیاد بهتون نشون بدم خیلی ها تو این حوزه اومدن شروع کردن، کلی بدهی بالا آوردن رفتن. یعنی که خیلی ها فکر میکنن که هر کی بیاد تو این حوزه پولدار میشه، بسم الله یه استارت بزنید، یه امتحان ریس کنید 6 ماه انجام بدید بعد میبینید چقدر آدم. بهتون نشون بدم که اومدن سالون اجاره کردن، کلی هم پول دادن، بعد از یه مدت هم هیچ تقاضایی نشد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، با کلی بدهی خدافظی کردن از این حوزه رفتن. پس اینجوری نیست که فکر کنید امکانات باید باشه، باور، اشتیاق، شوق، یعنی همه چیزهای دیگه هم که میخوام بگم، میل و انگیزه و نمیدونم شور و اشتیاق و نمیدونم اعتماد به نفس، همه اینا در گروه یه باوره. باور که داشته باشی باوره همه اینا رو بهت میده و سلام نامه تمام. یعنی اگر دوباره خواستی به چیزی فکر کنی، به داشتن چیزی، به دست آوردن چیزی، بعد دوباره ذهنت اومد شروع کنه باهات صحبت کردن، یاد این حرفای من بیفت، من هیچی نداشت سند دارم دیگه، من دروغ نمیگم دیگه، برید اولین ویدیوهای منو نگاه کنید اون پایین که با چه وضعیتی بوده، هیچی هم نداشتم خدا شاهده، با یه دونه گوشی موبایل شخصی خودم با همین گوشی یه فیلم گرفتیم، یه عکس گرفتیم، یه پست گرفتیم، متن نوشتیم، هیچ کار خاصی نکردیم. و همون موقع ذهن من میومد بگه دیگه آقا باید این امکاناتو داشته باشی، هیچ کدوم از اینا نیست، فقط باید باور داشته باشی. باورم میتونی بسازی. شاید اگه قدیما بود این دوره نبود، یکی میگه میرسید، چون من خیلی از کتابای آنتونی رابینز رو میخوندم، آخر همه حرفا میرسید میگفتم الان میگه دیگه چیکار باید بکنی، بعد میگه باور باید داشته باشی، تموم میشد کتاب، میگفت خدافظ. من گفتم خب باور چی کجاست؟ اما الان دیگه باور به توضیح دادم یعنی چی، چه جوری میشه باور رو ایجاد کرد، چه جوری میشه بازدارنده رو برداشت. و آخرین مورد، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد، در جهان چیزی راحت به دست نمیاد، باید جونتو بذاری، خودتو وقف کنی تا به خواسته و آرزوهات برسی. چقدر ما این حرفو تو اجتماعمون شنیدیم. و نکته جالب اینه که بچه یه بار دیگه اینو نگاه کنید، فکر کنید ما 6 سالمون همگی اون با هم توی ساختمون نشستیم توی خونه، بعد اونایی که الگوان، بزرگترن، قویان، باورشون داریم، این به عنوان یه واقعیت دارن اینو توضیح میدن. فکر کنید بریم تو اون سن، هر کتاب و اسخاقات جور هندوستان کشد، در جهان چیزی راحت به دست نمیاد، باید جونتو بذاری، خودتو وقف کنی تا به خواسته و آرزوات برسی. اوکی، ما اینا رو شنیدیم. حالا سرچ کنید چند تا آدم میشناسید که به زندگی، یعنی به آرزو خواسته هاشون رسیدن و جالب اینجاست جونشون رو دادن، خودشون رو وقف کردن. طرف به پول رسید، سلامتیشو کلن از دست داد. طرف به پول رسید، زن و بچهشو از دست داد. طرف به پول رسید، خیلی چیزا رو از دست داد. چرا؟ چون اولین باری که با این موضوع روبرو شد، اولین نفرایی که خیلی قبولشون داشت، که داشتن اولین بار این صحنه، این موضوع رو براشون پرزنت میکردن، به نمایش میذاشتن، اینجوری توضیح دادن، گفتن یه دونه آپشن هست، اون هم اینی که ما میگیم، اگه میخوای پول دار بشی باید جونتو بذاری، خودتو وقف کنی، از همه چی بگذری تا برسی. گزینه دومی وجود نداشت دیگه. این یه گزینه رو گفتن، طرفم گفت وایسا یه دقیقه، خواسته آرزوام اگه بخوام داره حساب کتاب میکنه، بچه 6 ساله داره حساب کتاب میکنه، میخوام پول به آرزوها و خواستهام برسم، ولی بعد خودم وقت کنم، جونم رو بذارم، از همه چی بگذرم. یه دقیقه وایسا، الان جواب میدم. یه دقیقه وایسا. بسیاری این جواب رو دادن، نه نمیخوام، ولش کن، نمیخوام جونم رو وقت کنم، خودم رو وقت کنم، همه چی جوانیم رو بذارم بره فلان سال، به آگور بابای خواسته آرزا پولدار شدن. 95% اینو گفتن، 5% هم گفتن اونایی که با این باور. یه دقیقه باید سوالان جواب میدم، حساب میکنم اگه اینو خواسته همون بذارم، باورم رو چیز کنم، جونم رو بدم به ترازو کن، جونم رو بدم، خواسته همون بدم، اینو بدم، اونو بدم، اونو بدم، میام خواستم آرزوام رو کنم. اول آقا جنم کبد و کلی و قلب رو بدم خوبه؟ یه دونه دستم روش، یه سر دستم روش، کبد، کلی، قلب، برای پولدار شدن، رسته و خواستوها. بعد باشه بابا ولش کن، نخواه، اوکی آقا ولش کن. بعد رسید در سن 50 سالگی، بعدم میان میگن، میگن سن که رسید به 50 فشار میاد به همه جا. فیلمو بزن عقب، چی شنیده بود؟ شنیده بود اگه به 50 رسیدی، مثلا 49 سال و خورده یه روب مونده به 50 سال، هیچ چیش نیست، صحیح سالم. برو نگاه کن، برو مدارک پزشکیشو نگاه کن، تا یه روب مونده به 50 سالگی صحیح و سالم، 50 سالگی بین بین آقای همه جاش فشار اومد. همیشه فیلمو بزن عقب. بچه اینم گفتیم و در نهایت این موضوعی هم که بهت گفتم، باورتو عوض کن، همه چی عوض میشه، به این چیزها نیست، همه اینا تراوشات ذهن یک کسیه که قبلتر از ما یکی دیگه بهش گفته بود، اونم باور کرده بود، اونم به ما گفت، ما هم باور کردیم، و اگر ما هم همین نسل و همین حرف رو به نسل بعدیمون میگفتیم، فکر کنین تلسم رو همینجوری مثل بازی المپیک، مثل مشعل در المپیک همجوری دست به دست میدادیم. و الهی شکر که ما جزو آدمایی بودیم که این چرخه رو بعد از هزاران هزار سال متوقف کردیم و داریم مسیرش و جهتش رو تغییر میدیم. درود به شرف هممون که داریم کاری رو میکنیم که نسل‌های قبل از ما، نه اینکه حالا از بست، ولی نمیتونستن یا نکردن، و ما آدمای شجاعی هستیم. بچه زمانمون تموم شد، امیدوارم که این ماه رو خیلی کوش کنین، چون هر جمله‌ای که گفتم قطعا یک بازدارنده ازت برمی‌داره. دعا دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اون هم برگشتن به اصل و اساس و حقیقت خودمون. خدا نگهدار. Thank you.